بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم، وقت شما بخیر باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که جلسه موثر و مفیدی باشه. عرض شود که عنوان بحثی که در نظر گرفته شده برای این جلسه که خدمت شما هستیم، در واقع تلفیق دو تا مفهومه که تو مقدمه نیازی که یه ذره در موردشون حرف بزنیم: مبارزه سیستماتیک با فساد و مشارکت مردم، یا حالا مشارکت مؤثر مردم. مبارزه سیستماتیک با فساد رو در واقع یک، شاید بشه گفت، تعریضی به اون بحث مفصلی که در حوزه فساد همیشه مطرح میشه میشه در نظرش گرفت که بالاخره ما فساد سیستماتیک داریم نداریم و اصلا تعریفش چیه و غیره. حالا شاید تکراری باشه برای بعضی از دوستان، چون خیلی در مورد این قبلا حرف زدیم. نکته ما همیشه این بوده که صرف نظر از اینکه اصلا فساد سیستماتیک هست یا نه، یا اصلا تعریفش چیه که خیلی تعریف روشنی هم نداره، میتونیم روی یک در واقع قدم رو به جلوتری جمع‌بندی و با قطعیت حرف بزنیم و اون هم اینه که مبارزه با فساد تو کشور ما سیستماتیک نیست. حالا اینکه سیستماتیک یعنی چی رو مفصل امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم، ولی اینو از این جهت عرض میکنم که شاید بیشتر از اینکه بخوایم در مورد فساد و اینکه مصادیقش چی است و چه در واقع اتفاقی میفته که یک فساد اتفاق میفته و شکل میگیره، بخوایم بیشتر اینو حرف بزنیم، ضروریه به نظر من که در مورد مواجهه با این فساد حرف بزنیم و آسیب شناسی ناظر به این باشه که ما تو مبارزه چی کارا کردیم و چی کارا نکردیم که به این وضع در واقع افتاده موضوع. و با این مقدمه میخوام بگم که این جلسه همون هم احتمالاً تایم بیشتریش رو من ناظر به مبارزه و مواجهه با فساد خدمت شما عرایزی خواهم داشت و مشخصاً الگویی که مشارکت مردم توی اون رو در واقع جانمایی میکنه و تمرکز ما روی اینه. یعنی مشخصا در حوزه فساد و مبارزه با فساد خیلی بحث‌های متعدد و مفصلی میشه مطرح کرد، ولی ما یه در واقع زاویه نگاه مشارکت مردم رو داریم بهش دیگه. قاعدتا توی این دوره که شما تشریف دارین، توی سایر جلساتش هم احتمالا این برش رو داشتین و شاهدش بودین. منظور در واقع این بود که میشه الان مثلا نشست در مورد مصادیق کیس‌های مختلف فسادی که در سال‌های گذشته، در دهه‌های گذشته شکل گرفته، بحث کرد، تحلیل کرد، چه می‌دونم افشاگری کرد و و و. من حسم این بود که این جلسه در واقع جای این نیست، چون اون دنیا رو هم مفصل تجربه کردم، یعنی تو حوزه‌های مصداقی، پرونده‌ها، جلسات دادگاه‌های علنی، برهه‌ای که دادگاه مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شد، من عمده جلسات شرکت می‌کردم، رو بعضی از پرونده‌ها خیلی با جزئیات در واقع درگیر شده بودم، کار رسانه‌ای مفصل کرده بودیم اون سال‌ها، سال‌های 95، 96، 97 و اینها. می‌تونیم مصداق‌ها رو بشینیم بحث کنیم، ولی اگه تو اون بخش پرسش و پاسخ صلاح شما این بود و نظر شما این بود، رو اونا هم میتونیم حرف بزنیم، ولی حس من این بود که باید یه قدم بریم جلوتر و توی همچین جلساتی که یه ذره در واقع تم اندیشه‌ای و شاید سیاستی داره، باید در مورد مبارزه با فساد حرف بزنیم که تو مبارزه با فساد باید چی کار کرد و مشخصا مشارکت مردم تو مبارزه یعنی چی. فهرست مطالب رو من سریع عبور کنم در مورد، حالا با وجود مقدمه که عرض کردم، یه ابتداییاتی در مورد تعریف فساد و چیستی و چرایی و اینهاش خواهیم داشت قاعدتا، ولی سعی میکنم زودتر ازش رد بشیم. در مورد وضعیت فساد در ایران همینطور یک اشاره هایی رو بنا به ضرورت خدمت شما عرض میکنم. یه الگوی مشارکتی مواجهه با فساد، حالا حاصل در واقع تجربه های شخصی در حوزه در واقع کارهای پژوهشی، یه بخشی کارهای نزدیک به اجرا که یکی دو سالی در دولت قبل یه تجربه داشتیم که یک سیستمی رو در اونجا شکل بدیم در حوزه پیشگیری از فساد، اینها مجموعه اینها یه الگوییه که دارم بلند بلند فکر میکنم توی این جلسه و شما نظر بدین پخته تر بشه و دقیق تر بشه، ولی الگوییه که فکر میکنم میشه توی اون به صورت جامع هم حوزه پیشگیری رو دید، هم حوزه در واقع مبارزه رو دید و هم نقش مردم رو در واقع اونجا تعریف کرد. ذیل این الگو دو سه تا مفهوم رو یه ذره مبسوط‌تر در موردش حرف می‌زنیم: مدیریت ریسک فساد و گزارشگری فساد، که نقش مشارکت مردم رو توش در موردش حرف می‌زنیم، و در واقع راهبردهای دیگه‌ای که در مواجهه با فساد وجود داره تو تجربه دنیا و میشه در موردشون حرف زد. در مورد تعریف فساد اگر بخوایم با هم به یه ادبیات مشترکی برسیم، اولا اینو باید بپذیریم که هیچ تعریف روشن و شفافی وجود نداره. این از اون پدیده‌هاییه که خیلی نمیشه براش یه خطی روشنی تعریف کرد که مورد اجماع همه باشه، یعنی چون یه پدیده در واقع چند وجهیه، هم بعد اقتصادی داره، بعد سیاسی داره، بعد اجتماعی داره، از این فرهنگ به اون فرهنگ میتونه متفاوت باشه. یعنی یه جایی توی کشوری یه چیزی فساده، توی کشور دیگه الزاماً اون فساد نیست، اصلا از نظر مردمش حتی. توی حتی یک فرهنگ ممکنه توی در واقع طیف‌های مختلف جامعه و شؤون مختلف جامعه تعریف‌ها متفاوت باشه. مثلا یه نظریه هست میگه فساد سفید، سیاه و خاکستری. فساد سفید رو فسادی میدونه که فساده، یعنی سوء استفاده است، اما به رسمیت شناخته شده. مثلا مثالش فساد یک خاندانی که در یک کشوری حاکم بر منابع اون کشور، در واقع به نفع خودش داره سوء استفاده میکنه، ولی مردم اون کشور هم اعتراضی ندارن و دهه هاست و صده هاست مثلا اون در واقع حکومت داره حکومت میکنه و یک فساد کاملا در واقع از نظر از بالا اگه نگاه کنیم فساده. یعنی منابع اون کشور، فرض کنیم مثلا نفت اون کشور، معادن اون کشور دست یه سری خانواده است، دارن در واقع سوء استفاده میکنن، ولی فساد سفیده، یعنی تو کشور کسی اعتراضی نداره. مثلا یه نوعی میگن فساد خاکستریه، از جنس فسادهای اداری و بوروکراتیک و اینهاست، که اون هم از نظر خود اون کارمنده داره هدیه میگیره، فساد نیست، ولی از نظر مردم اون رشوه است، داره فساد اتفاق میفته، بهش میگن فساد خاکستری. یعنی باز تکلیفش خیلی قطعیت نداره و معلوم است. و فساد سیاه که از نظر همه فساده و در واقع باش برخورد میشه. باز خود این تو کشورهای مختلف متفاوته دیگه. مثلا شما میبینید بعضی از اتفاقاتی که فرض کنید تو کشورهای شرق آسیا میفته، بابتش مثلا نخست وزیر استعفا میده، وزیر استعفا میده، برای ما مثلا خیلی ریلکس و عادیه. یعنی مثلا خانواده مثلا مسئولین کشوری کاری بکنن، خب کردن دیگه، مثلا چیز عادیه، ولی اونجا مثلا خیلی سختگیری عجیب غریبی در موردش وجود. به خاطر همین میخوام بگم که خیلی دنبال یه تعریف جنبندی شده یه قطعی جهان شمول مورد اجماع نباشیم، ولی باز یک تعریفی که یک ذره میتونه به ما کمک بکنه تعریف بانک جهانی از فساد، که میگه سوء استفاده از موقعیت عمومی برای منافع شخصی. یعنی یه خطی جمع و جوریه که تا حدودی میتونه به عنوان مبنا قرار بگیره. هر گونه سوء استفاده ای که از موقعیت های عمومی، یعنی میز و صندلی و دفتر و دستک و نماینده مجلس و دولت و غیره، هر سوء استفاده ای از این موقعیت بکنه برای منافع شخصیش، میتونیم اون رو در واقع فساد در نظر بگیریم. قانون ارتقای سلامت اداری خودمون هم یه تعریف مفصلی داره تو ماده یکش، که خلاصش میگه هر فعل و ترک و فعلی که به منافع عمومی و اموال عمومی یک ضرر و خسارت و در واقع خدشه‌ای وارد بکنه، این رو فساد میدونه. حالا یه سری از مصادیقش هم آورده که من ازش عبور میکنم. شاید مهمتر از در واقع تعریف بتونیم در مورد این صحبت بکنیم که ریشه شکلگیری و ریشه وقوع فساد چیه. یعنی یه قدم اگر بخوایم بریم عقب‌تر، در واقع مکاتب مختلف ریشه فساد رو چی میدونن. حالا بحث و نظریات که متفاوت و متعدده توی این حوزه، میتونید مراجعه کنید، مفصل بخونید، ولی به صورت خلاصه دو تا دیدگاه وجود داره در ریشه شکلگیری فساد. حالا اینم تو پرانتز عرض میکنم که من تو این جلسه و به صورت کلی منظورم از فساد هم فساد اقتصادی و مالی و اینهاست، و حالا یه بخشی فساد اداری، چون باز یه دستبندی هم اینه دیگه، فساد سیاسی، فساد فرض بکنید که مالی، اقتصادی، اداری، اینا ما هم میتونه متفاوت باشه. من با اون بعد سیاسیش و در واقع شاید منشأ در واقع بسیاری از همین فساد اقتصادی هم وجود داشته باشه، ولی ما با اون بود فعلا کاری نداریم، چون یه جهان دیگری. حالا تو انتهای جلسه اگه نیاز بود در مورد اونم میتونیم گپ بزنیم، ولی مشخصا تو این جلسه ما در منظورمون از فساد اقتصادی و مالی است. دو تا نگاه وجود داره، دو تا رویکرد وجود داره که در مورد ریشه فساد حرف میزن. اولی میگه که فساد ناشی از در واقع منفعت طلبی و انگیزه های شخصی آدم هاست. یعنی آدم ها ریشه شکل گیری فسادن. یعنی با نظریه انتخاب عقلانی توضیحش میده، میگه آدم ها دنبال حد اکثر کردن منافع و سود خودشونه و هر جا امکانش وجود داشته باشه برای حد اکثر کردن این سود خودشون مرتکب فساد میشن. خیلی هم در واقع واضح و بدیهیه دیگه. یعنی اگر از شما بپرسن که چرا فلان جا فساد اتفاق افتاده، به نظر من سوال غلطیه، باید برعکسشو بپرسیم. یعنی بپرسیم که چرا اتفاق نیفته. من یادم تو اون جلسات دادگاه های مفاسد اقتصادی که میرفتیم، برای خودم در واقع ابهام و نقطه عجیب اون جلسات این بود که مثلا قاضی به متهم پرخاش میکرد یا نماینده دادستان که مثلا تو چرا تو خصوصی سازی، یه فعال بخش خصوصی یا آدمی که متهم پرونده بود، مثلا چرا مثلا کشت و صنعت مقان که 10,000 میلیارد تومان ارزش داشته رو تو مثلا 1,000 میلیارد اونم اقساط با مثلا 100 میلیارد نقد بقیهش اقساط خریدی؟ من پیش خودم گفتم که خب این بیزینسمنه دیگه، این دنبال سوده دیگه، تو بهش فروختی اینم خریده، یعنی این چه سوال غلطیه؟ یا مثلا تو چرا رفتی تحصیلات گرفتی پس ندادی؟ تونسته پس نده پس نداده. یعنی میخوام بگم پیش فرض با این نگاه ها، با این روی کرده اولیه دارم، پیش فرض اینه که فساد اتفاق بیفتد. یعنی در دیزی بازه گربه حیا نداره اینجا، یعنی فضای در واقع ثروت و قدرت. پیش فرض اینه که اگر شما کاری در مواجهه نکنید و امکان وقوع فساد وجود داشته باشه، فساد اتفاق میفته. یعنی این سوال که چرا فساد اتفاق افتاد سوال غلطی اساسا از نظر من، چون آدما دنبال حد اکثر کردن نفع خودشونن، هزینه فایده میکنن، تحلیل هزینه فایده میکنن که حالا اینو جلوتر توضیح میدم مفصل‌تر، و در واقع طبیعتش که این اتفاق بیفته. این نوع نگاه و این حالا شاید بشه گفت نگاه فلسفی به موضوع، یک نوع مواجهه هم میسازه. وقتی تو حس دینی که آدم ها فساد میکنن و ریشه شکلگیری فساد این در واقع نفع طلبی آدم هاست، برای مواجهه با فساد و مبارزه با فساد هم قاعدتا دنبال اینی که با این آدم ها یک کاری بکنی. و این رو ما تو کشور خودم هم خیلی میبینیم. یعنی من حسم اینه که نگاه آسیب شناسی، همینجا بخوام تو دلش بگم، آسیب شناسی از وضع موجود در مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی هم اینه. پیش فرضش اینه که آدم ها فساد میکنن، حالا دنبال اینه که آدم ها رو یه بلای سرشون بیاره. یعنی چیکار کنه؟ اینجا نوشتم صلاحیت سنجی، بازرسی، مجازات. یعنی چی؟ یعنی میگه قبلش که این آدمی خواست کارمند دولت شه، خواست نماینده مجلس شه، خواست چه میدونم رئیس جمهور شه یا هر چیزی، من صلاحیت سنجی میکنم این آدم با تقوایی باشه، آدم سالمی باشه، آدم فاسدی نباشه و و و. یعنی یه مرحله، یه فیلتر اینجا میذاره. شورای نگهبان و چه میدونم تشریفات استخدامی تو دولت و اینا همه با این منطقه دیگه که آقا این یارو دزد نباشه، فلان نباشه. حالا فساد، حالا برگردیم به اون بحث قبلی، سیاسی، فساد سیاسی و غیره. حالا بعدش که اومد رو اون صندلی نشست، من بالا سرش یه بازرسی میذارم که مواظب این باشه، اینو بپاد که این مثلا دچار انحراف و فساد و تخلف و اینها نشه. بعد خب خود بازرسه هم ممکنه دچار فساد شه، رو بازرسه هم دوباره یه بازرس دیگه ای بذارم، یعنی دو سه لایه بازرس بذارم. بعد تهش باز با وجود همه اینا، یعنی صلاحیت سنجی کردم، فیلتر گذاشتم، یه سری ها رو حذف کردم، اینجا هم بازرس گذاشتم، تهش اگه فسادی هم اتفاق افتاد دیگه من مجازاتش میکنم، یعنی میبرمش دادگاه و دادگاه علنی برگزار میکنم و غیر. این از نظر من ناکارآمدیش اثبات شده است، این نگاه صرف. یعنی نگاهی که تو فرض فکر کنی که با در واقع تمرکز روی آدم‌ها میتونی با فساد مبارزه بکنی. حالا این چرا ناکار اومده و چرا در واقع نگاه کامل‌ترش چیه رو می‌خوایم در موردش حرف بزنیم. ولی بوروکراتیک و اداری هم به موضوع نگاه بکنیم، همین هدف رو هم نمیتونه محقق بکنه. یعنی حتی اگر این ایده از نظر ما درست باشه که با صلاحیت سنجی، بازرسی و مجازات تو میتوانی با فساد مبارزه کنی، در عمل هم طبیعیه که یک نظام بوروکراتیک ضعیف اصلا نمیتونه اینو پیاده بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شورای نگهبان واقعا نمیتونه فیلتر درستی بذاره که آدمی که رد شد واقعا آدم حسابی رد شده. مثلا این دوره مجلس، نه دوره قبلی فکر میکنم، انتهای دوره سخنگوی شورای نگهبان مصاحبه کرد، گفتش که حدود 100 نفر از نماینده های دوره قبلی رد صلاحیت شدن، عمدتاً به خاطر بحث‌های مالی. ببین فیلتر گذاشتی، طرف از فیلترت رد شده، یعنی آدم سالمیه، آدم صلاحیت داریه دیگه. در طول این 4 سال یا این در واقع صندلیه فساد خیزه و آدمها رو فاسد میکنه که در طول این 4 سال 100 نفرشون فاسد شدن، یا فیلترت درست کار نکرده دیگه از اول، یا خیلی از در واقع تو حوزه های دیگه میتونیم این رو در واقع مصادیق این ناکارآمدیه رو ببینیم. مثلا فرض کنید که باز همون هی اشاره میکنم اون دادگاه مفاسد اقتصادی چون خیلی مهمه، تو جلسات دادگاه باز یه نقطه ابهام و سوال دیگه که برای من بود این بود که مثلا ما سال 96 97 دادگاه علنی بود، ما هم میرفتیم به عنوان پژوهشگر روزنامه‌نگار تو جلسه میشستیم، پرونده ها رو مثلا بحثا رو میشنیدیم و این. سال 96 97 98 بود، بحثا مال سال 89 بود، یعنی میگفت سال 89 تو این شرکت رو ثبت کردی، شرکت کاغذی رو فلان کردی، در سال 90 فلان که نماینده دادستان که کیفرخواست رو میخون. بعد من گفتم چون 7 8 سال از یارو عقبید، یعنی کل سیستم اطلاعاتی و قضایی و غیره، یعنی این مدل مجازات محور 7 8 سال از اون مثلا شبکه فساد عقبتره و اصلا باز ناکارآمدی قوانین و اینا هم یه جوری باعث میشد که طرف با یه پررویگری تو جلسه بگه آقا من که اصلا نپذیرفتم این اتهاماتی که شما میگید، ولی تهش چقدر اتهام من؟ یکی از ملکایی که از من مصادره کردید مال خودتون مثلا جای این بدهی. مثلا یکی از دادگاه دعوا سر این بود که این شرکت‌های کاغذی مال این متهم هست یا نه. نماینده دادستان گفت مال توه، اون نمیپذیرفت. یه سری شرکت کاغذی مثلا چند صد میلیارد تسهیلات و ضمانت‌نامه اینا از بانک گرفته بود. بعد چون 7 8 10 سال گذشته بود و میدونست تو مجازات به اصل پول قرار در واقع محکوم بشه، دادگاه در واقع کیفری بود و تو این 7 8 10 سال اصلا قیمت ملک مثلا جابجا شده بود، با اون پول ملک خریده بودن و اینا، هم گفت اصلا من مثلا 10 تا ملک خریدم با این پولا، یکی از این ملک ها اندازه اون اصل پولی که شما دنبالشید، مال شما. مثلا میخوام بگم در واقع ناکارآمدی این الگویی که میگه آدم ها رو مواظبت کن، بازرس بذار، چه میدونم نظارت کن، بعد مجازات کن، اینا تو در واقع مثال‌های متعددی هست که میشه گفت در واقع ناکارآمدی ثابت شده. همین خود بازرسی کردن، یعنی مبارزه با فساد به مثابه بازرسی. یه بنده خدای تو سازمان بازرسی از کارشناسای قدیمی و در واقع تو پرونده‌های خیلی جدی کار کرده بود، میگه من یه جایی فهمیدم ما نقشمون به عنوان بازرس و ضابط فقط اینه که نرخ شیتیل بعضیا رو میبریم بالاتر. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا من یه جلسه‌ای بود روی پرونده کار کرده بودم در آستانه کیفر، در واقع رسیدن به دادسرا و کیفرخواست بره دادگاه فلان، مفصل با یارو وارد درگیری شدیم، حالا تهدید بشن اینا چه میدونم بحثای مختلف این چنینی. گفت یکی از در واقع مدیران ما رو دعوت کرد توی جلسه ای، ما رفتیم دیدیم متهم پرونده ما هم اونجاست، این آقا مدیر نشسته، کارشناس بازرسی هم نشسته، متهم نشسته. بعد گفت جلو من گفت پرونده رو توضیح بده به من، یعنی به این بازرسه گفتش که پرونده رو توضیح بده ایشون اتهاماتش چیه و غیره. و ما هم با یه حرارتی شروع کردیم که این آقا الان میخواد از ما یه حمایتی بکنه، یه هولی بده مثلا، یه کمکی بکنه و اینا. گفت آقا این کارو کرده، این کارو کرده تو حوزه بانکی، تو حوزه پتروشیمی، اینجوری اونجور اینجور. بعد گفت خب خیلی ممنونم از توضیحاتتون، ما رو در واقع خدافظی کرد و ما اومدیم بیرون. و حالا توضیح داد به چه طریقی بعدن متوجه شد که حالا وقتتون رو نمیخوام بگیرم. گفت بعدم فهمیدم کارکرد این جلسه این بود که این بابا رو آورده اونجا ازش یه تلکش بکنه، یه رشوه، یه در واقع چیزی ازش بگیره، ما رو هم آورده اینجا که نرخ خودش رو ببره بالاتر، بگی آقا این ضابط پرونده که پرونده تو دستشه هر لحظه ممکنه ببره دادگاه و غیره، این آدم ماست، این مثلا نیروی ماست، فلان ماست. یعنی در واقع الگوی بازرسی که آقا آدم ها فساد میکنن، ما باید وایسیم، اینا رفتن مرتکب که شدن، بعد بازرسای ما برن سراغ پرونده، از زوایای مختلف از نظر من ناکارآمدیش اثبات شده است. همین اطاله که گفتم، همین در واقع بازرس برای بازرس گذاشتن، خود فساد این بازرس و نهاد نظارتی، و در واقع از زوایای مختلف میخوام بگم که این ناکارآمدی اثبات شده است به نظر. روی کرده دوم میگه آقا ریشه فساد آدم ها نیستن، ساختارها و فرایندها و اینا هن. یعنی فساد یک لحظه تصمیم گیری برای در واقع یک شخص نیست، یک موجودیت جاگذاری شده در یک ساختار یا فراینده. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که تو مالیات ستانی، یکی از در واقع پرتکرارترین پرونده های تخلفات اداری و مفاسد شکل گرفته مثلا تو سازمان امور مالیاتی، اینه که ممیز مالیاتی و مؤدی مالیاتی اینا با هم مواجه میشن، این درخواست رشوه میکنه یا اون پیشنهاد رشوه میکنه و غیره. یعنی من ممیز مالیاتی هم میرم بالا سر یه مثلا سنفی، بالا سر یه کارخونه ای، بالا سر یه در واقع بیزینسمنی، میگم آقا مالیاتت انقدره، میگم حالا انقدر به خودت میدم نصفش کن، مثلا یک سومش کن. این خیلی رایج بوده در طول این دههای گذشته. با این دوتا نگاه اول میگه که آقا اون ممیز مالیاتیه، ریشه فساد این ممیز مالیاتیه که رشوه رو قبول کرد یا درخواست رشوه کرد. اینو شما تو استخدام باید حواستون جمع کنید، مثلا احکامو جدی ازش بپرسید، حواستون باشه مثلا نماز جماعت میره نمیره، چه میدونم خانومش چادری هست نیست فلان، چون این سوالا رو هنوز میکنن. اینو محکم بگیرید که اگه وارد شد مثلا این آدم سالمی باشه، بعد اگه وارد شد براش بازرس بذارید، مثلا یه نفر استخدام کنیم، داریم بهش حقوق میدیم، دو نفرم باید استخدام کنیم بذاریم بالا سرش که دچار فساد نشه و غیر. رویکرد اول اینه. رویکرد دوم میگه که آقا اصلا این آدمه برفرض اصلا فاسدترین آدم، یا اصلا برفرض پسر پیغمبر، فرایند تو فسادزاست. یعنی اینکه این ممیز مالیاتی و معدی مالیاتی همدیگر رو میبینن و با هم رفیق میشن و با هم مواجهه حضوری دارن، این فرایندی که تو طراحی کردی، این داره تولید فساد میکنه. تو به جای ممیز محوری مثلا داده محور مالیات بگیر، اصلا کلا ممیزا رو بفرست خونه سر برج، حقوقاشون هم بده بشینن خونه شون، تو از رو تراکنش بانکی و از رو حساب بانکی و چه میدونم مباحث این چنینی که در واقع مسئله رو ریشه‌ای و فرایندی حل میکنه باید با فساد مواجه بشه. این رویکرد دومه. یعنی میگه فرایند رو تحلیل کن، ساختار رو تحلیل کن و در واقع از اونجا بفهم که کجا داره فساد تولید میشه، که در مورد این میخوایم یه ذره تو این جلسه مفصل تر حرف بزنیم. و نوشتم دیگه مواجهش بهبود فرایندها و اصلاح فرایندها و اینهاست با فساد. چیزی که اینجاست اصلا قابل خوندن هست. نور اینجا اگه کم میشد خیلی بهتر میشد به نظرم. پس این در واقع دوتا رویکرد کلی تو ادبیات مبارزه با فساد تو دنیا که هر کدوم مصادیقی داره، میتونیم در واقع براش مثالهایی بیاریم. و حس من اینه که تو کشور ما تمرکز بر رویکرد اول و غافل بودن مطلق از رویکرد دوم مهمترین آسیب شناسی یکی میشه از مبارزه با فساد تو جمهوری اسلامی در واقع داشت. یعنی ما وزارتی داریم، سازمان ناراحت کننده است و واقعا دردآوره که هیچ کدوم از اینا متولی دومیه نیستن، همه واسه اولیه تعریف شدن که آدم ها رو بگیریم ببندیم فلان کنیم، در صورتی که اصل در واقع مفاسد داره از زاویه دوم در واقع شکل میگیره. حالا رو با هم معروف‌ترین نظری پردازای حوزه مبارزه با فساد دنیا استاد دانشگاه آمریکایی، حالا خواستید مراجعه کنید، یک کتاب کنترل فساد داره، البته قدیمی مال 1990 اگه اشتباه نکنم، ولی همچنان قابل استفاده است. میتونید مقالات و کتابای ایشون مفصل هست بخونید. یه فرمولی داره برای فساد، میگه فساد مساوی است با انحصار به اضافه اختیار منهای پاسخگویی. و حالا بعدن مثلا به این منهای شفافیت و منهای اخلاقیات و اعتقادات و فلان و اینا رو هم اضافه کردن. حالا کاملترش بخوایم بگیم میشه انحصار به اضافه اختیار، منهای پاسخگویی، منهای شفافیت، منهای اخلاق. حالا اخلاق تو ادبیات ما میشه همون با تقوا بودن و اینا، تو ادبیات حالا دنیا میگن اخلاق. ایشون چی میگه؟ میگه آقا من قبول دارم انتخاب عقلانی آدم هاست که در واقع فساد رو رقم میزنه، یعنی آدم ها محاسبه میکنن، حساب کتاب میکنن و دچار فساد میشن، اما اون انگیزه و اون در واقع تحلیل هزینه فایده رو ساختار هاست که میسازه. یعنی چی؟ یعنی میگه تو به یه نفر آدم انحصار دادی، یه امضای طلایی دادی، یا فقط دست آقای مدیر کل که اینو امضا کنه این معامله انجام شه، اینو امضا کنه این مجوز صادر شه، یه انحصاری بهش دادی، فقط اونه که میتونه این کارا رو بکنه و اختیار هم بهش دادی دیگه، یعنی حق امضا هم داره، پاسخگو هم نیست، منهای پاسخگویی، یعنی پاسخگو به بالا سرش نیست، به نهاد نظارتی هم نیست، به مردم هم نیست و غیره، شفاف هم نیست، یعنی تصمیمش جایی بعدن منتشر نمیشه ما ببینیم ایشون واسه کی امضا کرد، به کی تسهیلات داد، به کی مجوز داد. و حالا میگم منهای اخلاق هم در نظر بگی، طرف خودش هم آدم با تقوا و اخلاق مداری هم نیست، میگه اینجا مساوی است با فساد، یعنی این پک وقتی شکل گرفت این آدم دچار فساد میشود، یعنی موقعیت شکل گیری فساد رو شما براش شکل دادی. یعنی ترکیب اون دوتا نگاهه. ببینید انحصار و اختیار و غیره ساختاری فرایندیه، یعنی شما تو ساختار اون سازمان در فرایندی که صدور مجوز مثلا برای صدور مجوز تعریف کردی، این امضای طلایی رو جانمایی کردی و جاگذاری کردی و از اون ورم شفافیت و غیره رو هم نذاشتی، یعنی ساختاری او رو در موقعیتی قرار دادی که انگیزه حد اکثر کردن نفعش رو در واقع پیدا بکنه و مرتکب فساد بشه. میشه به نظرم در واقع این دوتا رو کنار هم یه نگاه جامع دید برای ریشه یابی فساد، ساختارهایی که انگیزه در واقع فساد رو برای آدمها میسازن. این یه ریشه یابیه به نظر من جامعیه. یه فرمول دیگه ای هست نامعادله فساد بهش میگن، اینم از نظریه آقای گری بکر گرفته شده، ایشون نوبلیست اقتصاده، یعنی اقتصاددان، اصلا از زاویه اقتصادی یه نظریه داره در مورد اقتصاد جرم و جرم و مجازات، اگه اشتباه نکنم. یعنی میگه جرم و مجازات وقتی اتفاق میفته که تحلیل اقتصادی و صرفه اقتصادی داشته باشه. از نظریه ایشون یه نامعادله در اومده، شاید دیده باشید این رو، خیلی به نظرم باز اینم ترکیب کاملیه. میگه ما یه نامعادله داریم که یه طرفش احتمال وقوع فساد ضرب در عایدی میشه و یه طرفش احتمال کشف فساد ضرب در مجازات. یعنی چی؟ یعنی من مفسد اقتصادی، من مدیری که میخوام مثلا رشوه بگیرم، توی اون موقعیتی که قرار گرفتم تو ناخودآگاه هم یه تحلیلی میکنم، یه تحلیل هزینه فایده میکنم، میگم من با این طراحیایی که میخوام بکنم، مثلا برم شرکت کاغذی بزنم، بعد یه سری کارتون خواب بیارم به اسم اینا شرکت رو ثبت کنم، بعد کت شلوار تن اینا کنم ببرم تو بانک درخواست تسهیلات کنم، بعد مدیرای بانکم رشوه بدم فلان، با این طراحیا احتمال اینکه این فساد اتفاق بیفته، من یه تسهیلاتی بگیرم و پس ندم چقدره؟ مثلا تو ذهنش خودش ناخودآگاه اینا رو انجام میده، مثلا میگه 10% 20% هرچی، اگه در واقع محقق باشه چقدر گیر من میاد، مثلا 1,000 میلیارد تومان 2,000 میلیارد تومان هر چقدر. این میشه طرف اول نامعادل. طرف دوم میگه احتمال کشف ضرب در مجازات، اگر من این کارو کردم چقدر احتمال داره لو برم با این سازوکارهای نظارتی، با این چه میدونم در واقع اشراف اطلاعاتی نهادهای نظارتی و غیره، مثلا 5% احتمال داره، چه میدونم 10% احتمال داره هر چی، و اگر لو رفتم چه بلایی سرم میارن، مجازاته چیه، مثلا 5 سال میرم زندان، چه میدونم اصل پولو باید پس بدم، سودشو باید پس بدم و غیر. این نامعادله حرفش اینه، میگه اگر طرف اول بزرگتر باشه فساد اتفاق میفته، یعنی احتمال وقوع ضرب در عایدی عددش بزرگتر بشه از طرف دوم، و اگر طرف دوم بزرگتر باشه فساد اتفاق نمیفته اساسا. ببینید ما تو مرحله‌ای هستیم که هنوز فساد اتفاق نیفتاده، داریم تحلیل می‌کنیم چه اتفاقاتی می‌افته که فساد محقق می‌شود، چه اتفاقاتی باید بیفته که فساد اتفاق نیفته. توی این لحظه با این نامعادله می‌تونیم این توضیح بدیم، یعنی اگر احتمال وقوعش پایین باشه، حالا عایدی رو خیلی نمیشه باش دست زد، ما با 3 تا فاکتور اینجا می‌تونیم بازی کنیم از این 4 تا. احتمال وقوع اگر کم باشه، یعنی شما فرض کنید که فرایندها، ساختارها و غیره یه طوری که اصلا اجازه این کار رو به طرف نمیده، اما مثال مالیاتی رو در نظر بگیرید، اصلا ممیزه تعاملی نداره که بتونه رشوه بگیره، یعنی احتمال وقوع پایینه. از اون ور احتمال کشف بالاه، اگه نهاد نظارتی خیلی در واقع فعال و هوشمند و اشراف اطلاعاتی و غیره داشته باشه، یا فرض بکنید که افکار عمومی، مردم، رسانه‌ها و غیره اینجا فعال باشن و امکان حضور و نقش آفرینی داشته باشن، این میشه احتمال کشف میره بالا. و مجازاته اگر کارآمد باشه، محکم باشه، قاطع باشه، باز این در واقع ضریب رو میبره بالا، اساساً فسادی اتفاق نمیفت. من اون مبارزه سیستماتیک با فسادی که اول جلسه عرض کردم رو اگر بخوام با این فرمول توضیح بدم، مبارزه سیستماتیک با فساد، کاهش احتمال وقوع، حالا کاهش عایدی با یه تبصره هایی، افزایش احتمال کشف و افزایش مجازات. یعنی اگه بخوایم کامل ببینیم یه حاکمیتی میخواد با فساد واقعی مبارزه کنه، با هر ستای این فاکتورها، با هر 4 تای این فاکتورها کار داره. و تو پرانتز مبارزه غیر سیستماتیک با فساد و ناقص و ناکارآمد با فساد، محدود بودن مبارزه به مجازات، همون بحثایی که خدمتتون چند دقیقه پیش عرض کردم. اگه شما فکر کنید که با دادگاه و سازمان بازرسی فقط میتونید با فساد مبارزه کنید، یه مبارزه ناقصی دارید، چون فقط دارید فاکتور مجازات رو روش کار میکنید، تازه خود اون رو هم ناکارآمدید توشا. عرض کردم مثالا رو، اطاله دادرسی ها و در واقع نقص قوانین و مثلا خود این در واقع بحث اصل پول و سودش و اینا تو این فضای تورمی ما خیلی اتفاق عجیبیه. مثلا حالا این 4-5 سال اخیر رو نمیدونم اتفاق جدیدی افتاده، ولی اون برهه‌ای که من روی این پرونده های ذره بیشتر تمرکز داشتم، پرونده گنده مثلا حسین هدایتی، ریختگران، اینا که اون موقع سر و صدا کرد و رسانه‌ای شد، تا مثلا 2-3 سال بعد از شکل گیری دادگاه‌هاشون من خبر داشتم هیچ کدومشون در واقع وصول مطالباتی انجام نشده، یعنی در واقع اون محکومیتشون به رد مال اجرا نشده بود، یعنی فقط اینا به زندان محکوم شده بودن، مثلا حکمش بود 15 سال زندان، 500 میلیارد تومان رد مال. اولا که خود این 500 میلیارد تومان در واقع اصل پول بود، گفتم وقتی 7 8 10 سال میگذره اصلا بی‌معنی میشه اصل پولو برگردونه طرف با این فضای تورمی، یعنی یارو گونی سیمان هم با اون پول خریده باشه یه جا گذاشته باشه، مثلا بعد 10 سال با 1/10 اون گونی سیمانا میتونه اصل پولو پس بده دیگه. و بجز این اصلا به خاطر ناکارآمدی این بعد مجازات و اشراف اطلاعاتی و حاکمیت دیتا و و و اصلا اموالی به نام این آدما نبود، میگفتن حسین هدایتی یه دونه سیم کارت هم به نامش نیست، بعد شما می‌خواستی 500 600 میلیارد تومان پول ازش بکنی، طرف میگه من 10 15 سال زندانم و میرم پولم بیرون داره کار میکنه دست رفقا، برمیگردم بیرون، در واقع 15 سالم نمیکشم، عمدهشون اومدن بیرون الان، یعنی با یه تبصره‌ها با یه در واقع قانون بازی هایی وجود داره که مثلا 1/3 میگذرونه 1/4 میگذرونه، معرفی میشه به یه مثلا تولیدی بیرونی به عنوان کار اجباری میره اونجا. اصلا این چیزای عجیب غریبی من اخیر شنیدم اینا رو، که مثلا طرف بعد 1/3 1/4 که بگذرونه معرفی میشه به یه کارگاه تولیدی که تو سوا برو اونجا به جای زندان اونجا کار کن، و اون کارگاه مثلا با زندان طرف قرار داده، بعد طرف اصلا میگه من اون کارگاه و آبا و اجدادش رو یه جا میخرم، اصلا طرف تو لول چند هزار میلیارد تومانی نمیره صبح کارگاه کار کنه، که اونم یه پولی به اون کارگاه میده که حضور منو بزن بده بزنده. میخوام میگم این محدود بودن به مجازات، مبارزه با فساد رو تعبیر کردن به دادگاه، تعبیر کردن به سازمان بازرسی و مبارزه پسینی، یک مبارزه ناقصی است که خروجیش رو داریم میبینیم. یعنی اگه یه خطی بخوایم بگیم چرا از نظر مردم ما و از نظر مسئولین حتی وضعیت فساد وضعیت خوبی نیست تو کشور، چون مواجهه شما با فساد این شکلی بوده، یعنی مواجهه شما غیر سیستماتیک بوده، برای احتمال وقوع کاری نکردی، برای احتمال کشف کاری نکردی، تمرکز در واقع روی مجازات بود. خب قاعدتا توی این جلسه من سعی می‌کنم یه ذره در مورد احتمال وقوع اینها بیشتر حرف بزنیم و در واقع اونو یه ذره مفصل‌تر کار کنیم که ببینیم اون چیزی که مقفول مونده چیه دقیقاً. یه مختصری هم در مورد در واقع وضعیت تو کشور بخوام بگم. اول جلسه گفتم فساد خیلی قابل تعریف که نیست هیچ، خیلی قابل اندازه‌گیری هم نیست. یعنی شما نمیتونید بگید مثلا حجم تخلفات مالی و مفاسد مثلا 10 سال گذشته ایران یا هر کشور دیگه چقدره، چون یه چیز پنهانه. این عدد و رقمایی که میگن چقدره هم اون بخش کشف شده شه. یعنی مثلا فرض کنید وقتی میگن انقدر زمین خاری در کشور، انقدر زمین خاری کشف شده، اینکه واقعا زمین خاری چقدره معلوم نیست دقیقاً. حالا بعضی از چیزا مثل قاچاق رو یه تخمینایی میزنن، اونم باز دقیق نیست، که مثلا فرض بکنید که حجم در واقع کالاهایی که مقصدشون ایران بوده از کشورهای دیگه تو گمرکات مثلا کشورهای دیگه چقدر ثبت شده، حجم در واقع کالاهایی که مثلا تو گمرک ما ثبت شده چقدره، اختلاف اینو میگن قاچاق، یعنی بقیه‌اش قاچاق اومده دیگه. مثلا تو ترکیه طرف گفته من 10 تن پارچه میخوام ببرم ایران، بعد تو گمرک ایران 2 تن وارد شده، اون 8 تن دیگه‌اش مثلا قاچاق اومده. یه تخمینای اینجوری میشه زد، ولی کلن پدیده فساد غیر قابل اندازه‌گیری، مثل تورم نیست بگیم الان 40% بعد شد مثلا 20%. پس چجوری اندازش میگیریم، چجوری رتبه بندی میکنیم؟ یه شاخصی وجود داره اونم شاخص ادراک فساد، شاخص CPI، که تو دنیا کشورها رو با این شاخص اندازه میگیرن. شاخص CPI شاخص ادراک فساده. یعنی چی؟ یعنی حس عمومی جامعه در مورد فساد تو کشورشونه، نه اندازه عدد و رقمی و ریالی مثلا فساد توی اون کشور، که البته اینو با یه متدولوژی مثلا علمی اندازه میگیرن که البته الزاماً خیلی هم دقیق نیست، ولی در واقع قابل اتکا ترین معیار برای اینکه فساد توی کشور الان نسبت به 10 سال گذشته مثلا رشد کرده، بدتر شده، بهتر شده، یا این کشور نسبت به اون کشور چه وضعی داره، الان همین شاخص در واقع سی پی آیه که ما وضعمون خیلی اوضاع مناسبی نیست. این شاخص هم یه جورایی، البته شاخصه نه، خود این ادراک فساده هم در واقع از تجربه آدم ها میاد، یعنی شامل تجربه فساده و فضای سیاسی رسانه‌ای که ممکنه به این ضریب بده یا اینو کوچیک کنه یا بزرگ بکنه، که معمولا بزرگ میکنه دیگه. یعنی شما یه تجربه فساد دارین، تجربه مواجهه با فساد دارین، رفتین شهرداری مواجه شدین با پیشنهاد رشوه، رفتین سازمان امورالمالیاتی مواجه شدین با پیشنهاد رشوه، یه بخشش اینه، تجربه های شخصی آدم های جامعه است، یه بخشش هم فضای رسانه هاست دیگه، تیتر روزنامه ها و فضای مجازی و غیره، که برای شما میتونه اینو بزرگتر کنه، میتونه کوچیکتر کنه و غیر. پس میخوام بگم ادراک هم اینجوری شکل میگیره و نکته مهم ادراک هم اینه که ادراک ناقص از فساد در واقع توی مواجهه با فساد و مبارزه با فساد هم برای شما یک تجویز غلط و ناقصی میسازه. یعنی فرض بکنید که اگر ادراک شما این باشه که آقا بالاخره فضا خیلی هم بحرانی نیست و گل و بلبل و حالا یه تخلفاتی هم گوش و کنار هست، نهادهای نظارتی دارن برخورد میکنن، یه جور مواجه میشی. شما که میگم شما این نوعی هم به عنوان جامعه و مطالبه گر و فلان که میگه آه خب این موضوع خیلی موضوع مهمی نیست، من الان اولویت مطالبه گری من حوزه فساد نیست، حوزه فساد ادراکش از فساد تو کشور اینه، اگه تو لایه حاکمان و مسئولین و مقامات هم این باشه که دیگه اون خیلی فاجعه تر میشه. مثلا اگه واقعا حد سطح واقعی فساد اینجا باشه، شما ادراکت اینجا باشه، یا خیلی بحران خاصی وجود نداره، حالا یه سری گوشه و کنار اتفاقاتی هم میفته، ما مبارزه میکنیم، یه جور باش برخورد میکنی و مواجه میشی، هر چقدر ادراک دقیق تر باشه قاعدتا یه جور. از اون ورش هم همینطور دیگه، اگه بیش برآوردی داشته باشی و بزرگتر از اون چیزی که واقعا هست داشته باشی هم قاعدتا در واقع دوچار خطا میشه. ولی این چیزای درگوشی که تو در واقع تاکسی میشنویم، تو جمعای خانوادگی میشنویم، تو فضای مجازی، تو کف شبکه‌های اجتماعی میشنویم، اینا همه ادراک مردم از فساد، که آقا مثلا همشون دزدن، اگر هم در واقع کسی دزدی کنه کسی باش کاری نداره، کسی هم افشا کنه اینو تو گونی میکنن و مباحث این چنینی، اینا همه در واقع ادراک مردم از فساده که گفتم از اون تجربه شکل گرفته یا از فضای رسانه اجتماعی شکل گرفته. ولی مهمترین شاخص میخوام بگم همینه. یعنی اگه یه دولتی ادعا میکنه در 8 سال دولت من وضعیت فساد بهتر شد، باید مراجعه کنیم واقعا مردم اینو حس کردن یا نه. یعنی ادبیات علمیش همینه ها، نه اینکه بخوایم تقلیل بدیم مثلا بگیم تو کشور ما این مدلی باش برخورد کن. مثلا من سند استراتژی مبارزه با فساد انگلیس برای سالهای 2017 تا 2022 اگه اشتباه نکنم اونو میخوندم، نوشته بود مهمترین تهدید برای در واقع کشور ما از تو موضوع فساد اینه که ما ادراک دقیقی از در واقع این هیولای فساد نداشته باشیم. بعد جالبه تو خود سند، تو تجویز، یه سند اینا در مبارزه با تروریسم داشتن قبلن، میگه از ادبیات اون برای مبارزه با فساد باید استفاده کنیم. یعنی میره چارچوب سند مبارزه با تروریسمشو که در واقع مهمترین تهدید امنیت ملیه رو میاره، میگه فساد هم یه جور تهدید امنیت ملیه و اصلا من در حد تروریسم باید ببینم موضوع رو، و اونجا تجویز میکنه که مثلا باید چیکار کرد و اینو. میگم این یه ادراکه که آقا فساد چقدر مهمه، چقدر پیچیده است، چقدر. یه ادراک هم اینه که آقا سر صدا نکنید، خبری نیست، و مثلا اگه یه کسی یه رسانه، یه در واقع فعال اجتماعی، یک مطالبه گری هم اگه اکتی انجام داد، یه مطالبه ای کرد، یه افشاگری کرد، با او برخورد کنید که مثلا اون داره سر صدای بی خودی میکنه. این یه ادراک. توی این شاخص ما سال 2023 از 180 کشور 149 بودیم. اگر دیده بشه این سایت در واقع سازمان شفافیت بین المللی، یه NGO در واقع NGO بین المللیه، مهمترین در واقع مرجع غیر دولتیه تو دنیا تو همین بحثای فساد و اینها، که در واقع میتونین مراجعه بکنین و ادبیات بیشتر رو اونجا در واقع ببینین. این رو عرض کردم خدمتون که بخوایم تو ایران رو در واقع یه خطی تحلیل کنیم، همون محدود بودن به مجازات و اینها رو میشه ریشه یه بخشی از این وضعیت موجود دید، که از نظر منم این خیلی چیز دور و عجیبی نیست، اگرچه ممکنه الزامن خیلی دقیق نباشه، یعنی مثلا توی سری معیاراش ما اطلاعات ندادیم، یا یه جاهای مرجع اینا برای در واقع نظرخواهی از مردم و اینا مثلا حتی ممکنه ایرانیای خارج از کشور باشن و و و. ولی اصلا اینو اگه بریزیم دور به جامعه خودمون هم مراجعه کنیم، من حس نمی‌کنم وضعمون خیلی در واقع بهتر از این باشه. یه بخشیش اون محدود بودن به حوزه مجازات تو نهادها و اینها، بلا تکلیفی نهادهای مبارزه با فساد و اینها ریشه‌شه. ببین گفتم 15 16 تا نهاد داریم موازی، بعضن دارن موازی کاری کارایی میکنن همزمان، یه سری حوزه هیچ کس مسئولش نیست. من یه بار توی لایو خاطره هر گفتم، تو دولت قبل من تو وزارت اقتصاد بودم، مشاور بودم تو همین حوزه سلامت اداری مبارزه با فساد و اینها. بعد یه سری جلسات تو سطح دولت برگزار میشد، مثلا ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی، سازمان اداری استخدامی و و و. حالا بعضن یا منو شخصا دعوت میکردن اونجا، مثلا شما بیاید نظر بدید و اینا، یا مثلا وزارت اقتصاد دعوت میکردن من به نمایندگی از وزارت خونه میرفتم. یه سری میخوام بگم یه سری جلسات بود به صورت اتفاقی من عضو مشترکش بودم، یعنی یه جلسه مثلا تو سازمان اداری استخدامی برگزار میشد با یه ترکیبی من بودم، یه جلسه تو ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی برگزار میشد با یه ترکیبی باز مثلا من بودم. و من اونجا قشنگ اینو لمس کردم، این تعدد نهادهای متولی، در این حال اینکه هیچ کدومشون نمیخوان مسئولیت کارام بپذیرن، چون متعدد بودن الزاما به معنی که همه دارن کار میکنن نیست، به معنی اینکه هر کی میگه اون یکی داره کار میکنه و من تعطیلم. دقیقا یادمه توی جلسه، موضوع جلسه این بود که آقای رئیسی گفته یک سازمان ملی مبارزه با فساد ما مثلا نیاز داریم، سازمان اداری استخدام بره اینو طراحی کنه یا اصلا پیشنهاد بده نیاز داریم نیاز نداریم و غیره. یعنی این داشت در مورد این، تو این جلسه داشتیم در مورد این فکر می‌کردیم که الان با این تعدد نهادها اینا چیکار کنیم، کی متولی مثلا گلوگاه‌های فساده، چون دولت متولی اینه که گلوگاه‌های فساد رو حذف کنه یا ریشه یابی کنه یا در واقع ساختارها رو اصلاح کنه، که حالا جلوتر در مورد این حرف می‌زنیم تو پارت بعدی. دوباره مثلا یه هفته بعد یه جلسه دیگه ای بود، دو تا از اون نهادهای موازی که میگم با هم داشتن دعوا می‌کردن سر در واقع یه موضوعی که این وظیفه ما هست یا نه، همین موضوع شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد در دولت. بحث این بود که مسئولیت این با کیه، مثلا با ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادیه یا با نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد مثلا. یعنی اینا شما عنواناشون هم میشنوید میگید اینا چرا دوتا هن، یعنی همینجور به عنوان یه شهروند نه به عنوان یه آدمی که پژوهشگر تخصص تو این حوزه مثلا حتی داشته باشه. تو این جلسه قرار بود تصمیم بگیرن که کی متولی این موضوع بشه. ما رو هم دعوت کردن که آقا مدلی که داری رو بیا ارائه کن که متولی مشخص شد با این مدل پیش بره. ما این مدل خودمون خودجوش تو وزارت اقتصاد داشتیم پیش می‌برد که توضیح میدم مدیریت ریسک فساد جلتا توضیح. ما نشستیم تو جلسه، جلسه شروع شد، اینا شروع کردن حرف زدن. من با این پیش‌فرض رفتم الان تو این جلسه این می‌خواد بگه که آقا ما مسئولشیم طبق قانون فلان، اونم میگه ما مسئولشیم طبق قانون، بعد با هم دعوا کنن بعد ما نظر بدیم نه تو بهتری یا تو بهتری یا با هم یکی شید. مثلا تو جلسه ما دیدیم دعوا سر نخواستن موضوعه، یعنی این میگه آقا من ادعاده ندارم من اصلا نمیتونم، اون میگه طبق قانون فلان وظیفه شماست، اون میگه طبق ابلاغی رئیس جمهور وظیفه شماست. کل جلسه اینو با هم دعوا کردن، آخر هیچ کدوم مسئولیت موضوع رو قبول نکرد. نوبت رسید من گفتم آقا من میکروفون روشن گفتم من بحث این بود که من فکر کردم دعوا سر خواستن موضوعه، من خواستم توضیح بدم چیکار کنیم، الان که دعوا سر نخواستنشه من عرضی ندارم خداحافظ شما. باز یه جلسه دومی، جلسه قبلی داشتن تصمیم میگرفتن که مثلا نهاد ملی باشه نباشه فلان، اینجا داشتن تصمیم میگرفتن اصلا جنبندی کنیم که کی کاره رو انجام بده. باز یه جلسه دیگه مثلا یکی دو هفته بعد تو دفتر رئیس جمهور نه کمیته مثلا سلامت اداری همچین چیزی، مثلا همه اسما باز شبیه هم و موازی، اونجا خودش خودجوش خودش رو مسئول موضوع دونسته، یعنی اصلا تو این جلسه قبلی نبود، خودش رو مسئول موضوع دونسته بود و شروع کرده بود در تعامل با دستگاه‌ها، دستگاه‌ها رو صدا می‌کرد میگفت گلوگاه‌های فساد چیه فلان چیه. و من واقعا می‌خواستم کلمه بکنم به دیوار که این همه بیت المال و این همه دفتر و دستک و پست و ماشین و محافظ و فلان همه سر کارن و کف مالیات و گمرک و غیره جریان و شبکه‌های فساد هم دارن در واقع از این فضا استفاده می‌کنن کار خودشونو می‌کنن. یعنی یه بخشی از این در واقع وضعیت و این ادراک فساد واقعا به خاطر بلا تکلیفی و بی صاحبی موضوع تو نهاد هاست. یعنی بالاخره شما باید تکلیفتو معلوم بکنی، یه رویکرد منسجم ملی سازمان محور فلان داری که اینم ممکنه توی فضای موفق باشه، یا باید فضا رو واسه مردم و رسانه ها و افکار عمومی و فلان باز کنی که اونا بیان نقش آفرینی کنن. هیچ کدوم از اینا نیستین. یعنی مثلا تو مثال اولی کشور سنگاپور تو این شاخص که ما 149 تو دنیا، اون 5 تو دنیا، یک کشور آسیایی رتبه 5 سی پی آی دنیاست، جزو موفق ترین کشورها در مبارزه با فساد. یه سازمان داره، سازمان سی پی آی بی، سازمان ملی مبارزه با فساد اون سنگاپوره. از کیس بررسی کردن و ضابط پرونده های اقتصادی بودن و اینا تو این سازمان کارش انجام میشه، یعنی میرن کیس ها رو بررسی میکنن، کشف میکنن، میفرستن دادگاه، تا تحلیل فرایندها و پیشگیری از فساد، تا در واقع شناسایی و رفع گلوگاه های فساد و غیره. خیلی وقت کردین و براتون اگه جذاب بود سرچ کنین بخونین در موردش، خیلی تجربه موفقیه اونجا، جز اولینا هم بوده تو دنیا. یا مثلا هنگ کنگ یه دونه سازمان داره، سازمان ICAC، اون نه تنها این کار مبارزه با فساد رو برای دولتش انجام میده که به عنوان یه خدمت به بخش خصوصیشون هم میفروشه، یعنی بخش خصوصی میاد پول میده به دولت که بیا فرایندهای منو تحلیل کن از نظر فساد، فسادزا بودنش رو مثلا به من بگو کجا داره فساد تولید میکنه، من مثلا جلوشو بگیرم. یعنی ببین چقدر پیشرفته و پیشرفت کرده اون کشور توی این حوزه. فرض کنید الان مثلا شرکت‌های گنده بخش خصوصی ما بیان از نهادهای نظارتیمون پول بدن بهشون، بگن در واقع بیاید مثلا فرایندهای ما رو تحلیل کن، یا باید تکلیفت معلوم کنی، بالاخره یه سازمان این چنینی می‌خوای داشته باشی. تو دولت قبل واقعا یه استارتایی خورد که تکلیف موضوع تا حدودی معلوم بشه که متاسفانه به سرانجام نرسه. یا اینکه بگی آقا من اصلا یه سازمان ملی هم نمیخوام، ولی فضا رو واسه افکار عمومی، نظارت همگانی، رسانه‌ها، گزارشگری فساد، افشاگری فساد اینا باز کنی، خودت درست انجام نمیدی، جامعه رو محروم کردی، وضعیت میشه در واقع این چیزی که الان هست. این در واقع مقدمه یه ذره طولانی من در مورد فساد، در مورد ادراک فساد، در مورد چرایی شکل گیری فساد که سعی کردم یه ذره مختصرتر ازش عبور کنم که برسم به اون مدلی که عرض کردم که مدل مشارکتی مواجهه با فساد در واقع چی میتونه باشه. قبل از اون من در واقع مقدمه‌ای رو نیاز در مورد مشارکت بگم، این حالا بحثی خارج از دنیای مبارزه با فساد دیگه. کلن مشارکت جامعه در اداره کشور، در خط مشکوزاری، در حکمرانی، این یعنی چی؟ خودش مثلا یه جلسه 4-5 ساعت است. مختصر بخوام بگم در واقع با ادبیات حکمرانی مشارکتی، مشارکت رسمی و تضمین شده جامعه و حالا یه جاهای بخش خصوصی با حاکمیت در خط مشکوزاری عمومی رو میگن حکمرانی مشارکتی. یعنی شما یه حکومتی نیستی خودت در واقع همه کاره باشی، تصمیم بگیری و اجرا کنی و و و. من به عنوان جامعه در واقع حالا یه جایی مستقیما شهروندا، یه جایی نخبگان و چه میدونم نمایندگان مردم، من هم تو تصمیم گیری ها باید حضور داشته باشم، نقش داشته باشم و و و، تو سطوح مختلف که حالا عرض میکنم. این ادبیاتی داره کلا تو فضای مدیریت دولتی و تو فضای حکمرانی و اینها، یه جورایی تغییر پارادایمه، یعنی این شکلی میشه دیدش که اگر مثلا یه زمانی حکومت‌ها سلطنتی و پادشاهی و اینا بودن، یه خاندانی برای یه کشوری حاکم بوده، بعد مثلا یه ذره اومدیم جلوتر دموکراسی بوروکراسی شکل گرفته، یعنی گفتن آقا برای چی شما کی گفته شما حاکم باشید، مردم باید رأی بدن انتخاب کنن کی رئیس جمهور بشه، کی نماینده مجلس بشه فلان. حکمرانی مشارکتی و این ادبیات مشارکت در واقع جامعه و بخش خصوصی و غیره تو در واقع اداره کشور، یه جوری این تغییر پارادایمه میتونه باشه از اون دموکراسی بوروکراسی به مرحله بعدی که باز این سوالو میپرسه که کی گفته من رأی بدم تو بری تو مجلس، تو واسه من تصمیم میگیری و به نفع من تصمیم میگیری، من خودم باید مستقیما تو تصمیم گیری ها حضور داشته باشم، توی در واقع حتی اجرای خط مش ها حضور داشته باشم. با این ادبیات که حالا ما خیلی مفصل نمیخوایم خیلی وارد اون بشیم، میخوایم ببینیم با این ادبیات تو فساد مثلا چه معنی میده، یعنی مردم تو فساد چجوری میتونن تو تصمیم گیری ها حضور داشته باشن، توی در واقع نظارت همگانی این با این ادبیات چه معنی میده. دو تا مفهوم رو اول در موردش صحبت بکنیم، یکی سطح و دامنه مشارکته. الان مشارکت جامعه رو میخوایم تو یک حوزه، تو هر حوزه، نه حوزه فساد، تعریف کنیم، تو چه سطوحی میتونیم تعریف بکنیم. سطح رو با مبنای میزان تسهیم قدرت تعریف میکنن، یعنی چقدر حاکمیت به جامعه قدرت میده که مشارکت کنه. از حد اقلی، از این از سمت راست به سمت چپ اگه ببینید، حد اقلی ترین مشارکت دادن جامعه میشه اطلاع رسانی، شفافیت، مطالبه گری. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت میگه که آقا من خودم تصمیم گیرم، دولت و مجلس و خودم مثلا مال منه و من تصمیم میگیرم، تهش اطلاع رسانی میکنم که آقا این تصمیم رو گرفتم، تهش شفاف میکنم، نماینده مجلس میگم ما به این رأی مثبت دادیم یا منفی دادیم، یا مثلا تسهیلات بانکی که دادم به کسایی که دلم خواسته میذارم رو سایت شما ببینید به کیا دادم. باز خود این یه سطحی از مشارکت دادن جامعه است. میگه من که شفاف کردم، اطلاع رسانی کردم، توی جامعه هم حق داری مطالبه گری کنی، خود این مطالبه گری تو مشارکته. ما خودمون در واقع تو این سطح هنوز گیریم، ولی باز خود اینم یه سطحی از مشارکته و اتفاق مطلوبیه، چون بعضی جا خود اینم نیست. یعنی شما همین رأی نماینده مجلس تا بعد از سالها دعوا و مطالبه و سر و صدا تو فضای اجتماعی و رسانه‌ای هنوز درست حسابی اجرا نشده، یعنی همچنان شما نمیدونید نماینده شهرتون الان مثلا به این قانون رأی مثبت داده یا منفی داده، الان به این وزیر مثلا رأی مثبت داده یا منفی داده. یعنی همین سطح مشارکت دادن جامعه هم ما هنوز توش میلنگیم، ولی این پایین ترین سطح مشارکت جامعه تو اداره کشور. سطح بعدی رو میگن مشاوره یا توصیه. یعنی حاکمیت میگه که آقا من علاوه بر اینکه شفاف کردم و اطلاع رسانی کردم و غیره، توی جامعه اگه توصیه‌ای داری، مشورتی داری، پیشنهاد روبه جلویی داری، هم من یه سازوکاری تعریف میکنم که پیشنهادتو بشنوم. یعنی مثلا شما دانشجوها کف دانشگاه، کارگرها کف کارخونه سالها مطالبه گری کردید، سر و صدا کردید که خصوص سازی بد است، فساد است، فلان است، الان پیشنهادتون چیه؟ ما چیکار کنیم این کار بنگاه‌های دولتی رو، کارخونه رو چیکار کنیم؟ پیشنهادتون رو بیاید بدید. اینجا حالا یه ذره کار تخصصی تر شاید باشه، اندیشکده ها معنی پیدا کنن، ان جی او ها معنی پیدا کنن، تشکل های مردمی معنی پیدا کنن که بیان پیشنهاد بدن، مشورت بدن، توصیه بدن. اما باز دولت میتونه بپذیره، میتونه نپذیره، یعنی در مقام مشورتید شما. باز یه قدم رفتیم جلو، ولی باز تو تصمیم گیری در واقع مطلق دست خودش. سطح بعدی که نوشتم تصمیم گیری، دقیقاً این نقطه بعدی است که میگه فقط مشورت نده، خودت یه حق رأی داری، بیا بشین با هم تصمیم بگیریم. یعنی مثلا میخوایم حداقل حقوق کارگرا رو تعیین کنیم، دیدین دیگه آخر سالی جلساتی برگزار میشه، نماینده کارگرا میره، نماینده کارفرماها میره، نماینده دولت هم میره، فقط برای ما فرمالیته و شکلی و صوریه متاسفانه. یعنی هر سال کارگرا امضا نمیکنن و تا صورت جلسه رو میبندن و حقوقو میبندن و میان بیرون، یعنی شکلش تصمیم گیری جمعیه. ولی اگه یه مدلی بود که اون حق رأیش یه طوری بود که میتونست مانع بشه، میتونست کارو قفل کنه و میتونست در واقع از حقوق خودش حد اکثری دفاع بکنه، این میشد تصمیم گیری. یعنی شما به نماینده جامعه حق تصمیم گیری دادید. ببینید نماینده مجلس نیستا، یه وقت هست تو میگه کارگر به نماینده های مجلس رأی بده، اینا برن تو مجلس به نفع تو تصمیم بگیرن، یه وقت هست به خود کارگر حق تصمیم گیری و حق رأی میدی، به تشکلش، به نمایندهش. میخوای در مورد معلم‌ها تصمیم بگیری، تشکل معلم‌ها نمایندهشون بیاد، میخوای در مورد سربازا فکر کنی تصمیم بگیرید، جوان‌ها نمایندهشون بیاد، میخوای در مورد فرض کنید حجاب قانون بنویسید، یه سری تشکل دارید زنان مثلا نمایندهشون بیاد. این الگوی تصمیم گیری جمعی یه سطح بالاتری از مشارکته. و آخرین سطحش اجماع محوریه. همین الگوی تصمیم گیری جمعی رو فرض کنید تا اجماع حاصل نشود در واقع کار پیش نمیره، یعنی باید همه قانع بشن، همه راضی بشن، نه اینکه رأی گیری کنیم که مثلا چیکار بکنیم. اجماع محور یعنی هر سه طرف مثلا باید مثبت باشن که تصمیم بگیریم، که این یه سطح خیلی ایدئال و عالی. مثلا من میخوندم بعضی جاها مثلا توی ایالتی تو آمریکا تا ان جی او های محیط زیستی اون ایالت موافق نمیشدن و همراه نمیشدن با مثلا اون فرماندار، کار پیش نمیره اصلا. یعنی قانون اینو میگه ها، یعنی میگه اون باید رضایتش جلب بشه تو اگه میخوای این مثلا رودخونه رو فلان بلا رو سرش بیاری. این در واقع یه الگویه. پس سطوح مشارکت مختلفی رو میتونیم برای مردم تعریف کنیم. تو پرانتز در مورد فساد اینو میتونیم حالا تو موضوعات مختلف تعریف کنیم که آقا اینجا ما شأن مردم مطالبه گریه، اینجا حضور تو تصمیم گیریه، اینجا مشاوره دادنه و چی. پس یکی میشه سطح مشارکت که گفتم با ادبیات میزان تسهیم قدرت میتونیم در موردش حرف بزنیم، و یکی هم میشه دامنه مشارکت. دامنه هم به معنی گستره آدمهایی که از جامعه میخوان مشارکت کنن، یا عموم شهروندان. یعنی شما مثلا رفراندوم که تو قانون اساسی اومده اینه، عموم شهروندا میتونن بیان روی موضوعی آره نه بگن و مشارکت کنن، که متاسفانه ما در طول این سالها از این موهبت واقعا جدی و ویژه قانون اساسی هیچ وقت استفاده نکردیم. که تو موضوعات حساس و حیاتی که قابلیت در واقع عمومی شدن داره، خیلی پیچیدگی های تخصصی خاصی الزاماً نداره، میتونی به رأی مردم مراجعه کنی. یا تو سطح شهر، تو سطح محلی، مثلا فرض بکنید که شورای شهر میکنم مادرید نم کجا جز مثلا در واقع پیشتازای این حوزه است، مثلا رو سایتش شهروندای اون محله میتونن برن تصمیم بگیرن، تو بودجه بندی به صورت مشارکتی نقشه آفرینی کنن، تو تصمیم گیری های شورای شهر رأی بدن، نظر بدن شهروندا به صورت مستقیم. یعنی اینجوری نیست که من یه بار رأی دادم تو رفتی دیگه کاری بود ندارم تا 4 سال دیگه، نه، من تو موضوعاتی که بهم ربط داره میام مشارکت میکنم. واقعا شهرداری تهران نصف و نیمه یه کارهایی داره تو این سالا میکنه، اگه دیده باشید که مثلا شما میرید محلتون انتخاب کنید، یا مثلا اینجا مثلا تو محل ما از بین مثلا اینکه کتابخونه بسازی یا پارک بسازی یا فلان، مثلا من رأی میدم تو کتابخونه بسازی مثلا. یعنی یه بخشی مشارکت مستقیم مردم معنی پیدا میکنه. یه جای نماینده های جامعه دیگه، NGO ها، تشکل ها، همون گفتم تشکل های کارگری مثلا فرض بکن، اندیشکده فلان، اینا کسایی که در واقع حاکمیتی نیستن، بیزینس و بخش خصوصی و بازار هم نیستن، نماینده جامعه. ما چون خیلی نداریم، یه ذره در واقع اینجا فقیره و فربه نشده خیلی این بعد جامعه، یه ذره برامون نامانوسه. ولی در واقع فرض بکنید مثلا میگم، حالا اون بعدیش که یه ذره غنی تره، فرض کنید هیئت‌ها که یه ذره سر و شکل دارن تو شهرها، تو در واقع جای مختلف، فرض کنید به هیئت‌ها حق تصمیم گیری داده بشه در مورد موضوعات فرهنگی، در مورد موضوع حداقل حق رأی داده بشه بیان نظر بدن و در واقع مشارکت کنن و غیره تو موضوعات فرهنگی اجتماعی فلان، یا مساجد، یا فرض بکنید که بسیج با اون تعریف اول انقلابش، نه فضای سازمانی الانش. این میشه در واقع مشارکت نخبگان جامعه، نماینده های جامعه، NGO ها، تشکل ها، اندیشکده ها و غیره. پس هر جا میگیم مشارکت مردم، باید تکلیف این دوتا رو معلوم کنیم، تو چه سطحی و تو چه دامنه. اون الگویی که عرض کردم خدمتون، یعنی مدل سیستماتیک مبارزه با فساد با روی کرده حکمرانی مشارکتی، این رو توضیح بدم و بریم یه استراحتی، بعد برگردیم در واقع جزئیاتش رو بیشتر بشنم. این حالا مدل پیشنهادی خودمه، گفتم میگم بلند بلند فکر کنم شما نظر بدین کاملش، ولی مجموعه این بررسی ها و پژوهش ها و تجربه های میدانی و تجربه های یه ذره کار اجرایی و اینها، به نظر من رسید در واقع همچین الگویی میتونه جوابگوی وضعیت فساد کشور حداقل از زاویه مشارکت مردم باشه. ما دوتا بعد رو در نظر بگیرید، یکی همون دامنه مشارکت که تو اسلاید قبلی گفتم که چقدر آدم ها رو میخوای مشارکت بدیم از صفر تا حد اکثر جامعه عموم شهروندا، و یه بعدم اگه زمان در نظر بگیریم، ما یه لحظه‌ای داریم که فساد اتفاق میفته، وقوع فساد. یه کیس رو در نظر بگیرید، مثلا اون لحظه‌ای که رشوه رد و بدل شد، اون لحظه‌ای که طرف حقوق گمرکی رو نداده و کالاشو از گمرک ترخیص میکنه، اون لحظه‌ای که بدون وثیقه و بدون مثلا در واقع اصالت معامله و اصالت هویت طرف تونسته چند صد میلیارد تومان از بانک تسهیلات بگیره، در واقع ضمانتنامه بگیره و غیره. پس یه لحظه‌ای از نظر زمانی وجود داره که فساد اتفاق میفته. ما قبل و بعد از این میتونیم در واقع دوتا مفهوم رو تعریف کنیم به نام کنترل پیشنگر و کنترل پسنگر. ما قبل از این لحظه یه کارایی میتونیم بکنیم که این اتفاق نیفته، از لحظه که این اتفاق افتادن باید یه کارایی بکنیم که بعدش مثلا طرفو بگیریم، کشف کنیم، پولو برگردونیم و و و. قبلش هم قاعدتا باید یه کارهایی بکنیم که اصلا فساد شکل نگیره دیگه. با این در واقع فرض، شما میتونید یه سری راهبردهای مختلفی رو توی این دستگاه مختصات تعریف کنید. ببینید مثلا من نوشتم بازرسی، کل مفهوم بازرسی، حسابرسی، نظارت‌های پسینی این مدلی، این کجا قرار میگیره؟ این در واقع یک کنترل پسنگره، یعنی بعد از وقوع فساد شکل گرفته، درسته؟ یعنی فساد اتفاق افتاده، بعدش ما رفتیم کشف کنیم، بگیریم طرف و زندان کنیم، فلان کنیم، و دامنه مشارکتش هم پایین پایینه، یعنی مردم نقشی ندارن، سازمان بازرسی داره این کارو میکنه، یا توی یه وزارتخونه مردم، کارمندای اون وزارتخونه الزاماً نقش ندارن، مثلا واحد بازرسی اون وزارتخونه نقش داره. یا مثلا این سری مفاهیم مثل شفافیت و غیره رو میتونیم اینجا تعریف کنیم. شفافیت باعث میشه که فساد اتفاق نیفته به یک معنا. یعنی شما مثلا اگر فرض بکنید که اون بدهکار بانکی بدونه فردا اسمش قراره بره رو سایت، دیگه اون کارهای قبلی رو نمیکنه. یعنی میگه اگه من روی این حساب کردم لو نرم، اگه قرار باشه من لو برم معلوم شه اسم شرکتم منتشر شه شفاف بشه، خودش یه جورایی پیشگیری میکنه از فساد. حالا شأن کنترل پسنگرم داره ها، ولی نقش اصلیش اینه. یا مثلا خانم دکتر بهار آروین عضو شورای شهر تهران بودن، این سامانی شفافیت تو شهرداری تهران رو مقاوردن بالا. ایشون روایت میکرد خیلی جالب بود برام، تو اون سامانه اینا معاملات شهرداری رو شفاف کردن. یعنی تا قبل از این سامانه مثلا شما به پیمانکارا شهرداری قرارداد میبست میلیاردی بدون اینکه کسی بدونه الان این کی بوده، تو چه فضایی اومده، قیمتش اصلا قیمت درستی بوده نبوده. این مثلا بعدن اینا گندش در میومد که مثلا معاون حمل و نقل شهرداری که الان عضو شوراست مثلا چند صد میلیارد تومان قرارداد داده به برادرش، یعنی برادرش طرف اومده به عنوان پیمانکار، این به عنوان معاون شهرداری کلی قرارداد دوش بسته. خب این تعارض منافع دیگه، این فساد دیگه. ولی چون شفاف نمیشد اصلا کسی نمیفهمیده. شفافیت چیکار کرد؟ ایشون تعریف کرد، میگه باز لحظه‌ای که گفتیم آقا ما از فردا اینا رو می‌ذاریم رو سایت، مثلا حالا فرداشو من دارم میگم، مثلا گفتم از ماه بعد، از دو ماه بعد، گفت بدون اینکه هیچ کار دیگه‌ای بکنیم ترک تشریفات معاملات 30-40% کم شد. ترک تشریفات یعنی چی؟ یعنی آقا تو مزایده مناقصه اینا نریم، بیا تو اتاق خودم درو ببندیم با هم ببندیم عدد و رقم و غیره رو. مناقصه و مزایده بالاخره رقابتی هست، حالا اونم ممکنه بتونن دور بزنن، ولی بالاخره یه فضای رقابتیه. ترک تشریفات یعنی من میخوام چند صد میلیارد تومان قرارداد با یه جایی ببندم، خودم میبندم، به کی بدم، چند درصد ازش بگیرم بهش بدم و غیره. یعنی چی ترک تشریفات کم شد؟ یعنی خود اینا میدونستن چون قراره بره رو سایت و آبرومون بره و گند موضوع در بیاد، اصلا دیگه ترک تشریفات نکنیم. ببین یه سامانه ساده شفافیت شاید خود این 30-40% کم شدن ترک تشریفات مثلا چند صد میلیارد تومان در واقع ارزش ریالیش باشه واسه بیت المال. میخوام بگم شفافیت داره قبل از این وقوع فساد، منو ببینید، قبلش داره اکت انجام میده، دامنه مشارکتش هم گسترده است. یعنی چی؟ یعنی شما با شفاف کردن 85 میلیون نفر رو داری بازرس میکنی، نه مثلا چند هزار تا کارمند سازمان بازرسی رو. یعنی میگه آقا عموم شهروندا بیان ببینن، خبرنگارا بیان ببینن، بیان فسادا رو کشف کنن و غیر. حالا وقت بشه در مورد شفافیت جلوتر حرف بزنم، یه چند دقیقه دیگه من تموم کنم بعد خدمت شما. من دارم در واقع مثال میزنم از راهبردهای مواجهه با فساد توی این دستگاه مختصات کجا میتونیم جانمایش بکنیم. اما دو تا راهبرده که من تو تایم بعدی میخوام مفصل در موردشون حرف بزنم، CRM یا مدیریت ریسک فساد و گزارشگری فساد، که توی اینا مشارکت مردم معنی داره و به نظر من ترکیب این دوتا شاید مثلا 80-90% راهبردهای ما رو پوشش بده. یعنی اگه خوب اجرا بشه همین دوتا تا یه حد خوبی میتونه در واقع پیشگیری و مقابله بکنه. من خودم روز اول رفتم به وزارت اقتصاد، همین دوتا رو تو اونجا در واقع ارائه کردم طرحشو، گفتم من فقط روی این دوتا پروژه میخوام کار کنم، که حالا به یه جایی رسید و بعدش در واقع عمرش متاسفانه کوتاه بود، یعنی به رونمایی و اینا رسید و ما اومدیم بیرون. میخوام بگم که تو راهبردهای مختلفی که میشه تعریف کرد این دوتا خیلی نقش محوری دارن. CRM یا مدیریت ریسک فساد یه خطیشو میگم، بعد در واقع تو تایم بعدی در موردش مفصل تر حرف میزنیم. شناسایی موقعیت های ریسک فساد یا گلوگاه های فساد و رفع اوناست. همون بحثی که گفتم، شما باید برای پیشگیری ببینید فساد کجا داره تولید میشه، برید اونو یه کاری بکنید، یه بلای سرش بیاری. یعنی ببینید نقطش کجاست، کنترل پیشنگر قبل از وقوعه. یعنی همون مثال مالیاتی رو تو ذهنتون بیارید، یه وقت هست شما میگی آ من وای میستم رشوه رد و بدل شه بین ممیز مالیاتی و معدی مالیاتی، بعد برم کشفش کنم، برم باش برخورد کنم. یه وقت میگی آقا این فرآیند رو اصلا مصادیق رو بذارید کنار، کارمندا رو بذارید کنار، این فرآیند مالیات ستانی رو بیاید یه بار با هم تحلیل کنیم، ببینیم کجاش داره فساد تولید میکنه، شناساییش کنیم، بعد بگیم که خب این الان چی کار کنیم، این در واقع گلوگاه رفع بشه، یه دو سه تا کار تعریف کنیم، بریم اون کارا رو انجام بدیم. این خلاصه و در واقع یه خطی مدیریت ریسک فساده اینه که تو در واقع ادامه مفصل در موردش حرف میزنم و مشارکت مردم توش توضیح میدم. اصلا من گذاشتم یه دور پرسش و پاسخ رو بحث کنیم در مورد همش. این اسلاید دیگه یکی هم گزارشگری فساده. گزارشگری فساد من آوردمش بعد از وقوع فساد، یعنی کنترل پسنگره، یعنی یه فسادی اتفاق افتاده، ما میخوایم یه فضای فراهم کنیم مردم اینو گزارش کنن. البته که کار کرده پیشینی هم داره، یعنی فضا رو اگر ناامن بکنه باز میتونه پیشگیری از فساد هم بکنه، ولی با اغماز ما اینو پسنگر میبینیم، یعنی میگیم آقا یه سازوکاری بذارید به جای اینکه سازمان بازرسی فقط بره فساد کشف کنه که نمیتونه، توان نداره، عده نداره، شما 85 میلیون بازرس دارید، یه کارایی اگه بکنید که نکردید این 85 میلیون فعال میشن، نه 8 میلیونشون فعال میشه، نه 800 هزار تاشون فعال میشه. 800 هزار تاشون هم اگه در حوزه نظارت همگانی و مرزاز فعال بشه، به نظر من مثلا ریشه فساد میتونه توی کشور خشک بشه. ولی چون زیر ساختش رو فراهم نمی‌کنی، اینا نه تنها فعال میشن، اونایی که در واقع خودشون سرشون درد میکنه، یه مشکل روحی روانی دارن، فعال میشن، غیر فعالشون میکنی. یعنی یه جوری میزنی از هستی ساقطش میکنی که طرف اصلا در واقع از کرده خودش پشیمون میشه. گزارشگری فساد هم در واقع یک میدان مشارکت گرفتن از جامعه است برای حوزه فساد و مبارزه با فساد که در مورد این حرف میزنیم. تو اون اسلاید قبلی گفتم باید سطح مشارکت و دامنه مشارکت رو تعریف کنیم دیگه. دامنه مشارکت اینا معلومه، ببینید توی این CRM دامنه مشارکتش متوسطه، عموم مردم شاید خیلی اینجا موضوعیت نداشته باشه، بیشتر نخبگان، کارشناسا، NGOها، اندیشکده ها، اساتید دانشگاه و غیره موضوعیت دارن، چون اینا میخوان بیان فرایند تحلیل کنن، میخوان یه حرف کارشناسی بزنن، جلوتر توضیح بدم شفاف میشه، ولی اینجا مشارکت عموم مردم نیست. ولی تو گزارشگری فساد ببینید اینجا دامنه مشارکت بالاست دیگه، عموم مردم. سطح مشارکتم اجماع محوری رو توضیح دادم، توی مدیریت ریسک فساد ترجمهش چی میشه رو جلوتر توضیح میدم. و گزارشگری فساد هم همه سطوح رو تو فرایندش در واقع میتونیم تعریف کنیم که من جلوتر در موردش حرف میزنم. در ادامه یعنی یه تایم کوتاهی استراحت بکنی، من در مورد این مدیریت ریسک فساد با الگوی مشارکتی و گزارشگری فساد با الگوی مشارکتی نکات رو مفصل خدمتون عرض میکنم. 3-4 تا راهبرد دیگر هم مثل شفافیت و مباحث دیگر هم اگر وقت بشه در واقع اونا رو هم در موردش حرف میزنم که اصلا شفافیت که میگن اساسا یعنی چی، مدیریت تعارض منافع که اینقدر در موردش حرف زده میشه یعنی چی و نقش مردم توش چی میتونه باشه. من خدمت شما هم حالا رؤسای جلسه، مدیران جلسه اگه صلاح میدونن الان میخوایم در مورد بحثی که تا حالا داشتیم پرسش و پاسخ و گپ بزنیم، اگر نه همشو بذاریم آخر جلسه. آقای نبی بزرگوار ما در خدمت شماییم، الان من تایم اولم تمام شده است، به صلاح شما بزرگواران میخواییم رفت و برگشت و سوال داشته باشیم تا اینجا یا اینکه بذاریم کلش آخر؟ آها، من میخواستم استراحت و برسی باشه و یه جوری با هم یواشکی ادغام کنم، شما نذاشتی. خب ما خدمت شما هستیم. پس الان تا 3 اگر نکاتی وجود داره و پرسش و پاسخ بحثی تا اینجای کار وجود داره، من خدمت شما هستم. 3 تا 3:30 هم دیگه استراحت تشمیم بریم بیرون. این اسلایدو تکرار کن. فرمودن این اسلایدو بیشتر توضیح میدیم یا نه؟ این اسلایدو منطقشو دیگه رد میشیم ازش اگه در مورد منطق کلیتش بحثی دارین، ولی در مورد این CRM یعنی مدیریت ریسک فساد و گزارشگری فساد و مثلا شفافیت اینا رو بیشتر حرف میزن، مفصل تو تایم بعدی حرف میزن. نکته بزرگوار این بود که به جز اینها موارد دیگه ای مثل آموزش، مثل پاسخگویی و غیره رو هم میشه به این نقشه اضافه کرد. خوش شد فرمودین که من این نکته فراموش کردم بگم. این که گفتم CRM مهم از نظرم و خوبه که در موردش حرف بزنیم، یه ویژگیش اینه که ته فرایندش که حالا توضیح میدم، ما باید یه سری راهکار تولید کنیم برای اینکه اون گلوگاه فساد یا اون موقعیت ریسک فساد رو مدیریت کنیم. توی اون راهکارها خیلی از این مفاهیم دیگه‌ای که به صورت کلی در حوزه مبارزه با فساد مطرحه، شبیه همین پاسخگویی که شما فرمودین، شبیه همین حتی شفافیت و غیره، اونجا تعریف میشه. یعنی در واقع این مدیریت ریسک فساد یه جوری یه چتریه که همه رو پوشش میده. یعنی شما فرایند رو تحلیل میکنین، میگین آقا اینجا این امضا طلاییه باعث فساد داره میشه. چرا؟ چون پاسخگو نیست. بعد تو گام راهکار، راهکار پاسخگویی میزنید، بعد راهکار رو ترجمه میکنید، میگی یعنی چی پاسخگویی؟ یعنی مثلا ناظر به پاسخگویی عمومی، یعنی اینکه آقا تو همه مصوبات، همه امضاهات رو باید بذاری رو سایت وزارتخونه ملت ببینن. مثلا ناظر به پاسخگویی به نهاد فلانم، بگی آقا یه دستورالعمل بنویسیم از این به بعد هر چی خواست امضا کنه مثلا اول فلان کارو بکنه، به مدیر ارشدش یا به نهاد نظارتی مثلا فلان کارو کنه، یا مثلا نهاد نظارتی به این سامانه این سازمان دسترسی پیدا کنه. ببینید یعنی تو لایه راهکارهای مدیریت ریسک فساد، مباحثی که مثلا این مواردی که شما مثال زدین و خیلی از موارد دیگه اونجا خودشو نشون میده. ولی نکته شما به صورت کلی درسته. من اینجا نوشتم شفافیت و غیره، اینا رو به عنوان نماینده یه جنس کنش نوشتم. شفافیت، پاسخگویی و غیره از اون جنسه. بازرسی، حسابرسی، فرض بکنید که تحقیق و تفحص فلان، از این جنسه که این پایین تو و غیره آوردمش. یه بخشیش در واقع تو این و غیره ببینیدش، یه بخشیش هم تو CRM ببینیدش. نه نه نه، این اون CRM نیست. Corruption Risk Management. این مخففه. حالا من چون طولانی بود تو این ننوشتم، ولی فارسیش میشه مدیریت ریسک فساد. اسلاید بعدیم دقیقا همینه برای ادامه بحث. Corruption Risk Management اون CRM، این CRM اون یه دنیای دیگه ایه. این همینی که عرض کردم، تحلیل فرایندها، شناسایی ریسکای فساد، در واقع تجویز یه سری راهکار برای مدیریت این ریسک ها و پایش و مانیتور کردن در واقع این راهکارها که اتفاق بیفته. حالا این توضیح میدم مفصل دیگه. از دوستان اگر نکته‌ای هست میکروفون میرسونین؟ آه رسوندین. بعدش حاج آقا رو اینور بدین آقا. اینه
بفرست. خسته نباشین، ممنون از توضیحاتتون تا به اینجا. جرا من یه سوالی که داشتم در مورد همین نهادها و سازمان‌ها هست، حالا نه فقط مثلا حالا اون مثالی که زدید و مثلا دولت، حالا همه چی تو، چون متاسفانه ما این مسئله تعدد مثلا برای یه انجام یه کاری تعدد مثلا سازمان ها پیمانکارهای متعدد، اینو داریم تو همه زمین ها، تو همه کارها تو کشورمون. میگم این خودش اصلا به طور کل خود این فساد نیست؟ یعنی شما به جای اینکه مثلا یک کسی مشخص باشه کیه مسئول چه کاریه، بودجه معلوم، به اصطلاح فرایند معلوم، کار معلوم، میگفه میان 10 تا نهاد موازی شکل میگیره، به قول شما هیچ کسی گردن نمیگیره، پاس میدن به هم و یه تشکیلاتی، یه بودجه ای دارن واسه خودشون، دفتر دستکی دارن واسه خودشون، وزارتی دارن واسه خودشون، هی همون فقط بهره برداری میکنن ولی هیچ پاسخی و هیچ پس دادنی نیست.
دقیقاً. ببینید حالا این که این فسادزا هست که هست، قطعا همین جوریه، یعنی واقعا فسادزا این تعدده. حالا همینو میخوام بگم، یعنی اگه منظورتون اینه که مثلا با یک طراحی پیچیده‌ای مثلا یه مغز متفکری نشسته گفته آقا ما برای اینکه فساد در کشور تسهیل بشه و راحت بتونیم هر کاری می‌خوایم بکنیم، بریم مثلا 15 تا نهاد بسازیم، من حسم این نیست، یعنی ادراک من این نیست حداقل، چون هر کدوم از این نهادها یه برهه‌ای ساخته شدن، یکی تو قانون اساسی اومده، مثلا همون اول سازمان بازرسی مثلا یه ماده قانون اساسی داره، دیوان محاسبات یه ماده قانون اساسی داره، بعضیا به مرور اومدیم جلو، هی قبلیه دیدن ناکارآمدی، جهان فکر کردن آدما چون محدود بوده، دیده قبلیه ناکارآمده، راهکارش این بوده که بریم یه دونه جدید تأسیس کنیم. راهکارش این نبود که اصلا منطق رو باید عوض کنیم، اصلا به جای هی سازمان تأسیس کردن شاید باید مثلا نظارت همگانی رو تقویت کنیم، شاید باید چه میدونم پیشگیری رو یه کاری براش بکنیم. این یه بخشیش از این جنسه، یعنی واقعا ناکارآمدی بوروکراتیک که به نظر من خیلی عزم مثلا سیاسی ویژه‌ای، ممکنه این عزم‌های سیاسی فساد ازش سوء استفاده بکنه، یعنی بهش دامن بزنه، یعنی اگه یه جایی یکی خواست یه کاری بکنه اونو خفه بکنه. یعنی مثلا میگم تو دولت قبلی تلاشای شروع شد واقعا ناکام موند، یعنی حالا یه بخشی این که مثلا اون اتفاق بر رئیس جمهور افتاد و اینا در واقع شاید کار به نتیجه نرسه، ولی تو همون دو سه سال واقعا اگه سنگ اندازی ها و اینها نبود، این حداقل توی دولت میشد سر و سامون پیدا بکنه. الان مثلا بازرسی های دستگاه ها معلوم نیست، بالاخره این به رئیس دستگاهش پاسخگوه، به بازرس ویژه رئیس جمهور پاسخگوه، خود این در واقع نهادهایی که ذیل رئیس جمهور و معاون اول و اینا شکل گرفته، بیرون دولت که میای در واقع اوضاع پیچیده تر و عجیب غریب تر میشه. من حسم اینه که در واقع اینم شبیه بقیه ناکارآمدی ها یه جنسی از ناکارآمدیه، این که شما 15 تا نهاد داری و اینکه آیا راهکارش واقعا مثل سنگاپور الزاما نمیشه اونم تجویز کرد. یعنی مثلا فرض بکنید که اگر الان همه اینا با هم ادغام بشن بشه یه دونه سازمان ملی، الزاما حل میشه. من میگم الزاما اونم باز راه حل نیست، راه حل تمام نیست. اینکه راه حل چیه میشه در واقع در موردش حرف زد که باید چی کار کردا، ولی میخوام بگم مثلا اگر ما الان یه سازمان ملی مبارزه با فساد داشتیم اما همچنان نظارت همگانی، مشارکت جامعه و غیره رو نداشتیم، بازم الزاما مسئله‌مون حل نمیشد. یا اگه یه سازمان ملی مبارزه با فساد داشتیم که به حوزه پیشگیری فکر نمی‌کرد، باز فقط دنبال کشف فساد و بگیر و ببند بود، باز مسئله‌مون حل نمی‌شد. می‌خوام بگم اون یه بخشی از مشکل هست، ولی مسئله خیلی در واقع ابعاد متعددتری داره.
ببخشید اینجا فساد منظور فساد مالیه دیگه، درسته؟
بله، من اوایل جلسه عرض کردم
فساد مالی، بعدم دولتی، درسته؟ یعنی حوزه موضوع بحث شما فساد مالی در دولت هاست.
ببینید اون تعریفی اول جلسه عرض کردم، سوء استفاده از موقعیت عمومی برای منافع شخصی، این محدود به بله نهادهای حاکمیتی و دولتی و غیره است، اما تکنیکا، روشها، ریشه‌ها، بحثایی که تا حالا داشتیم محدود به فضای دولتی نیست. یعنی فرض بکنید که ممکنه یه فسادی باشه، یه طرفش دولت باشه، یه طرفش یه آدم بیزینسمن باشه، یه بخش خصوصی باشه، یا اساساً یه فسادی باشه که کامل تو بخش خصوصی باشه. یعنی فرض کنید که توی یه شرکتی مثلا یه اتفاقی میفته. ولی عموماً وقتی در مورد فساد داریم حرف میزنیم، در مورد مفاسدی حرف میزنیم که حداقل یه وجهش دولتی و حاکمیتی باشه. یعنی مثلا قاچاقه ولی گمرک توش نقش داره، یه وارد کننده، یه گمرک، فرار مالیاتیه، این فراری مالیاتی یه برشه، سازمان امور مالیاتی هم یه برشه. معمولا تو ادبیات وقتی حرف میزنیم یه پای دولت باید وسط باشه. بله،
پس با این حساب شما تو بحث شفافیت گفتید که شفافیت یه رکنه برای تو مدیر بحث مبارزه با فساد. بله. این شفافیت منظور آخه شما بحث سطح مشارکت و اجماع محوری رو مطرح میکنید، میخوام بگم که شفافیت مگه نباید قانون باشه دیگه؟ اینجا مثلا سطح مشارکت و اینا این ربطش رو نمیفهمم که باید این قانون مثلا این قانون باشه یا نباشه. ما باید تمرکز رو این باشه که ما باید این قانون رو بذاریم که آقا مثلا همه حقوقای دولتی باید مثلا بره توی سامانه این که مردم ببینن.
درست.
ولی این که مثلا این شما فرمود اجماع محوریه، این چجوریه؟
اینو اینجا خدمتتون متوجه شدم سوالتون رو. اینجا عرض کردم که مشارکت دادن جامعه از سمت حاکمیت 4 تا سطح داره. یعنی من حاکمیت میخوام جامعه رو مشارکت بدم. شفافیت پایین ترین سطح مشارکت دادن جامعه است. یعنی همونی که شما میگید باید قانون باشه. یعنی من حاکمیت باید به صورت رسمی و تضمین شده مثلا شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها رو قانون کنم، تو بودجه بیارم، بانک‌ها رو ملزم کنم که شفاف کنن، که چی بشه؟ که جامعه رو مشارکت بدم بیان نظارت کنن. یعنی این مشارکت این شکلی تعریف میشه که پایین‌ترین سطح مشارکت اینه که من به شما بگم چه اتفاقی داره میفته. یعنی همین که شما ببینید، بدونید من نماینده مجلس دارم به چی رأی میدم، یه جور مشارکت دادن جامعه است دیگه، که در نتیجه این دونستن ممکنه شما بعدش اعتراض کنی، بعدش دیگه رأی ندی به نمایندت، بعدش بری مثلا یقش رو بگیری که چرا به این رأی مثبت دادی یا منفی دادی. میخوام بگم مشارکت یعنی این، یعنی حد اقلی. اون اجماع محوری و اینا که فرمودی میشه سطوح بعدی. یعنی حالا مشارکت دادن با شفافیت یه قدم دیگه، مشورت و توصیهش رو هم میپذیرم. یعنی یه سازوکاری میذاره حاکمیت، نماینده مجلس شما میگه من هر قانونی خواستم تصویب بکنم، هر طرحی خواستم پیشنهاد بدم، میذارم رو سایتم، مردم شهرم بیان رو سایت به من توصیه کنن، بگن آقا اینجاشو اینجوری کن، اینجاشو اونجوری کن، مشورته، میتونم بپذیرم میتونم نپذیرم. این ببین یه ساعت دیگه به شما مشارکت دادم، درسته؟ اگه یه ساعت دیگه ببرمش بالا بگم آقا من هر طرحی خواستم پیشنهاد بدم، نماینده های شهرم، نماینده های مردمی ها، نه نماینده مجلس، مثلا نماینده این هیئت بیاد، نماینده این NGO بیاد، نماینده این مؤسسه فرهنگی بیاد و و و، بشینیم با هم تصمیم گیری جمعی بکنیم که من این طرحو ببرم تو مجلس پیشنهاد بدم یا نه. ببینید دیگه فقط مشورت نیست، اینا حق رأی دارن. اجماع محوری دیگه ته تهشه که این آرزوئه، یعنی هیچ وقت ممکنه محقق نشه، که آقا تک تک شماها باید راضی بشید، تک تک اون نماینده ها، قاعدتا تک تک شهر که نمیتونن راضی بشن، تک تک نمایندگان جامعه باید راضی بشن که من این طرحو پیشنهاد بدم یا این مصوبه رو بگذرونم یا چه میدونم این پلو بسازم یا چه میدونم این پارکو بسازم تو سطح شهرداری و اینا. اجماع محوری اونه. پس شفافیت یه سطح، اجماع محوری سطح دیگه است، اینا با هم معنی پیدا نمیکنن. امیدوارم که رسونده باشم. فقط شما بفرمایید، بعد حاج آقا از اول یه نکته‌ای داشتن، میکروفون اینور نیومد، مسئول میکروفون رفت کنم، شما بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای گودرزی. من کلا آدم عملگرایی هستم و اول قضیه میرم سر اصل مطلب و لوپ مطلب، چون معتقدم که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه یه خط مستقیمه بدون حاشیه. تو مملکتمون خاندان‌های اختاپوسی مثل هاشمی داریم که در بالاترین سطح فساد سیاسی، اخلاقی، اقتصادی هستن. چرا اینها جراحی نمیشن وقتی اینا همچنان سر جای خودشون هستن؟ هیچ قانونی نمیتونه اینها رو بازخواست کنه و واقعا مجازات کنه. طبیعیه که بعد از اون به تبعش دیگه نوچه هاشون میان و این اتفاق تو مملکت ما میفته. تا زمانی که این قده های سرطانی و اختاپوسی جراحی نشن و به زباله دان انداخته نشن، هر گونه بحثی در مورد فساد فقط در سطح یه داستانه. ببخشید من میخوام پاسخ منو بدین، چون من به عملگرایی معتقدم.
درسته. ببینید در این که باید مجازات درخور عادلانه بدون تبعیض و غیره باشه بحث نیست. یعنی کسی که مرتکب فساد شد، چه آقازاده است چه میدونم شهروند معمولی، باید باشه یه جور برخورد بشه و غیره. ولی من تو این جلسه و این نکاتی که عرض کردم خواستم توجه بدم به یه نکته دیگری، به این معنا که من ادعام اینه و براش استدلال دارم که حتی اگر با بالاترین سطح برخورد هم بکنیم با آدم های متنفذ و غیره، باز نمیتونیم تضمین کنیم که فساد ریشه کن میشه. یعنی من حسم اینه یه ادراک ناقص از فساده. این در واقع تصویرهایی که ما تو ذهنمون هست که مثلا چه میدونم تو جامعه بحث میشه که رضاخان نونوا رو انداخت تو تنور. خب خیلی کارو چرتی کرده به نظر من. و اصلا با انداختن نونوا تو تنور مشکل مثلا تخلف و فساد و اینا الزاما جمع نمیشه. حداقل تو دولت مدرن امروزی جمع نمیشه. ممکنه توی دولت بدوی در واقع تو اداره یه روستا جواب بده مثلا. ولی شما با در واقع چند صد میلیارد دلار در طول مثلا 10 سال بودجه های کشور و این حجم از در واقع گستره مملکت، این حجم از مثلا فرض بکنید امکان زمین خاری ها، این حجم از در واقع تجارت خارجی، این حجم از امکان قاچاق و و و، با آدم تو تنور انداختن مشکل فساد رو نمیتونی، با فساد نمیتونی مبارزه بکنی. یعنی میخوام بگم که شما از 85 میلیون نفر اگر فرض بکنید 80 میلیونش هم بندازی تو تنور، باش برخورد سخت کنی، از آقازاده ها از اون رأس هم شروع کنی بیای پایین، باز اگه امکان وقوع فساد وجود داشته باشه بعد یه مدت اون 5 میلیون هم فاسد میشن. یعنی باید یه کاری کنیم آدم‌ها فاسد نشن. یعنی دوگانه پیشگیری مچگیری بحث من. ببینید من خودم به عنوان در واقع کسی دارم این نکات خدمت شما عرض می‌کنم که کف رسانه سالها مطالبهم برخورد سنگین و مجازات و افشاگری و غیره بوده. همین الان که خدمت شما هستم 54 تا پرونده قضایی علیه خود من تشکیل شده، از آقای روحانی رئیس جمهور تا وزراش تا فلان سردار سپاه و غیره از حقیر شکایت کردم، من رفتم دادگاه، بنده در مقام افشاگر فساد، اونا در مقام متهم فساد، و بعضا من محکوم شدم و در واقع با اونا هیچ برخوردی نشده و غیره. بعضا هم برعکس بوده، یعنی فلان آقازاده رو گفتیم تو لواسون فلان کار کرده، باش برخورد کردن، ویلاشو تخریب کردن و و و. یعنی مثالای مختلف اینجوری وجود داره. میخوام بگم یعنی من خیلی آدم گوگولی دانشگاهی اندیشکده فلان نیستم این جمله رو بگم، ولی با اون سابقه و با اون تجربه میگم آقا ما همه اینا رو مندازیم تو تنور، یا مثلا این بحث که آقا دو نفر از اینا رو تو میدون آزادی اگه اعدام کنیم فلان میشه، من واقعا با اینا موافق نیستم. موافقم اعدام کنیم اگر فاسده، اگر مسئول حاکمیتیه، اگر آقازاده است باید شدیدتر باش برخورد کنیم، تو این اصلا شکی نیست. ولی اینکه راه مبارزه با فساد خلاصه میشود در این و اگه این کارو بکنیم دیگه حل میشه، اینو موافق نیستم. یعنی میگم اون فراینده هنوز داره آدم فاسد میکنه. اون صندلی مجلس به خاطر نبودن شفافیت، به خاطر نبودن پاسخگویی، به خاطر امکان امضای طلایی و توصیه نامه و غیره و غیره، اون صندلیه داره آدم ها رو فاسد میکنه. حالا ما هر کی نشست رو اون صندلی بلند شد اعدامش کنیم، نشست بلند شد با یه فکری با حال اون صندلیه باید بکنیم دیگه قاعدتا. یعنی پیشگیری به جای مچگیری، به جای اینکه وایسیم آدم ها. این اصلا از نظر اخلاقی و اسلامیش هم به نظر من درست تره. یعنی شما باید با منطق مثلا فرض بکنید، حالا شفافیت همه قصه نیست، ولی مثلا با این ادبیات، با منطق شفافیت، پاسخگویی، پیشگیری و غیره، باید نذاری اصلا امکان اینکه آقازاده دچار فساد بشه رو فراهم نکنی. اصلا خود آقازاده هم حفظ بشه، به نفع باباش هم هست، به نفع خانواده‌اش هم هست. اوکی اگه فاسد شد باش برخورد سنگین باید بکنیم، ما اینکه این نمی‌کنی و این تبعیض وجود داره رو بحثی توش نیست و یه مشکل جدی مونه، خیلی بدویه مسائل ما. ولی میخوام تو این جلسه اگه یه نکته رو بخوایم با هم به نظرم پیش ببریم و جمع‌بندی کنیم، این ادراک سنتی از فساد و مبارزه با فساد رو باید به نظرم تغییر بدیم. که اگه 4 تا از اینا رو تو میدون آزادی اعدام کنیم مشکل فساد حل میشه؟ واقعا حل نمیشه. کما اینکه این همه دادگاه‌های در واقع علنی مفاسد اقتصادی، این سلطان سکه که معروف هر بار سکه گرون میشه مثال میزنن، که اون موقع سکه چقدر بود؟ مثلا 4-5 میلیون بودن، چقدر بود یارو رو اعدام کردن چون مثلا چند صد تا سکه داشت. خب الان اونو اعدام کردی، مشکل مثلا تورم تو مثلا فرض کن که قیمت طلا و ارز و اینا حل شد، اوکی. من میگم اصل کاریارم بعضن اگر بکنن، مثلا همون فرض بکنید که خانواده آقای هاشمی، مهدی هاشمی و فائزه و اینا رو مگه زندان نکردن؟ مشکل آقازادگی حل شد. شما وقتی که در واقع مثلا میگم قانون تعارض منافع ندارید تو کشور، خب و من مسئول میتونم مثلا فلان چیزو به پسرم واگذار کنم، من قانونی ندارم مثلا میگم، خب من تو وقتی اونو حل نکردی هی دنبال اینیم که خب اگه یکی داد برم اونو بگیرم، اگه به اینم مثلا مهدی هاشمی دوم، مهدی هاشمی سوم، میخوام بگم ته نداره. باز تاکید میکنم که ما همین کارا رو هم نکردیم قطعا. اگر برخورد سفت و سخت بکنیم تو اون فرمولی که اول عرض کردم خدمتتون، نامعادله فساد، مجازات هم یکیش بود، ولی من میگم یکیشه. اینو بفهمیم که 3 تا فاکتوره، یکیش مجازاته. به قول شما مجازات باید از بالا شروع بشه، یعنی از بالا سنگین‌تر و غیره. و این نکته رو بگم عرضم تو این بخش تموم، کلن برای همه این قصه هایی که من تو این جلسه خدمت شما عرض کردم و عرض خواهم کرد و کلن هر بحثی در حوزه فساد بشه، تا عزم سیاسی قبلش وجود نداشته باشه برای اینکه وارد این دنیای مبارزه بشیم، اون نکته شما رو از این زاویه میفهمم و میپذیرم، تا عزم سیاسی نباشه اینا همه یه سری حرف رو پاورپوینت و کاغذ. یعنی من معتقدم برای اینکه فساد تو کشور جمع بشه و مبارزه سیستماتیک با فساد اتفاق بیفته، 4 تا عزم و تو 4 تا سطح باید اتفاق بیفته. اول اسمشو گذاشتم دغدغه صادقانه مقامات، دغدغه شخصی صادقانه مقامات. یعنی واقعا مقامات ارشد کشور شب که سرشون میذارن رو بالش، شخصا تو خودشون و خدای خودشون به این فکر کنن که آقا فساد چیکار کنیم، من فردا پا شدم برای حوزه فساد باید چیکار کنم، و وقتی شعار میدن، سخنرانی میکنن، واقعا بهش اعتقاد داشته باشن. مثلا من در مورد رهبری، در مورد مرحوم آقای رئیسی اینو قائلم که اینا وقتی میگن آقا با فساد مبارزه بشه، واقعا بهش اعتقاد دارن میگن، یعنی تیک مرحله اول میخوره براشون. همین الان بعضی از مقامات ارشد کشور در مورد مبارزه با فساد حرف میزنن، من شخص خندم میگیره، یعنی اسم میکنم خودشون هم میرن زیر میز میخندن میان بالا. طرف مثلا تو سطح رؤسای قوا میگم، یعنی طرف مثلا با اون سوابق، با اون در واقع فضاهای مدیریتی که داشته، وقتی میگه ما از افشاگران فساد میخوایم حمایت کنیم، مثلا آدم در واقع مو به تنش سیخ میشه. میخوام بگم بعضیا همینم هم ندارن، ولی این اولیشه، دغدغه صادقانه شخصی مقام. اینو اگر داشت، تازه مرحله دوم باید عزم سیاسی داشته باشه، یعنی بگه آقا من دغدغه شخصی دارم، ولی شخصی تو دل خودم که فایده نداره سخنرانی کنم، باید عزم اینو داشته باشم وارد دعوا بشم، عزم اینو داشته باشم به قول شما بدون شوخی هر کسی دچار فساد شد، از بچه خودم، از داماد خودم، از نزدیکان خودم، از همحزبی های خودم برخورد کنم. اینجا دیگه یه ذره آدم ها میلنگن. یعنی اینجا دیگه همونی که ممکنه آدم خوبی باشه، دغدغه صادقانه هم داشته باشه، بره درگیر شه، باید با این اختاپوسه درگیر شه دیگه، با این هفت اجدهای هفت سر. یه جایی میبینه اصلا آدمای تیم خودشان دچار مصلحت اندیشی میشه، یه جایی میبینه آقا رقیبم تقویت میشه، انتخاباتو میبازیم، دچار فلان میشه، یعنی اینجا سست میشه. اینم اگر داشته باشه، مرحله بعدی در واقع باید عزم مدیریتی، اداری و در واقع عملیاتی داشته باشه. یعنی میگه من عزم سیاسی دارم، حالا سازمان ملی رو چیکار کنیم، حالا قانون تعارض منافع رو چیکار کنیم، حالا تو این لایه دیگه، حالا باز یه لایه بیایم پایین‌تر، تکنیک معنی پیدا میکنه. اون موقع است که یه سری حرفای امثال من مثلا معنی پیدا میکنه که آقا اینجا قانون تعارض منافع میخوایم، اینجا مثلا مدیریت ریسک فساد میخوایم، اینجا فلان میخوایم. این در واقع بحثا میتونه از جنس مطالبه گری بره واسه سطوح بالا هم کار کنه ها، ولی سوال شما رو من این شکلی میفهمم که تو اون سطوح ما یه چالش های جدی داریم، اگه دغدغه صادقانه ای وجود داره الزاماً عزم سیاسی وجود نداره، اگه یه جایی مثلا عزم سیاسی وجود داره، مثلا رهبری عزم سیاسی هم داره، اینو میخواد ببره ترجمه کنه بگه آقا خب الان دولت باید این کار کنه، مجلس باید این کار، اونجا دیگه اتفاقی نمیفته. یعنی عزم مدیریتی عملیاتی و در واقع اداری شکل نمیگیره. یه جاهایی هم ممکنه به فرض محال همه اینا باشه، کف صحنه نمیدونن آدم ها باید چی کار کنن. یعنی الان مثلا چی کار کنیم؟ الان سازمان بازرسی جدید بزنیم، الان چه میدونم شفاف کنیم، الان مدیریت ریسک فساد را بندازیم. ما تو هر چهار تا سطحی که عرض کردم نقص داریم و هر سطحی بالا سریش اگه چالش داشته باشه، پایین سریه یه جاهایی در واقع سرکاری میشه و به قول شما مثلا ممکنه سرکار باشیم و به نتیجه نرسه. بله، اصلا پابلیک شدن و عمومی شدن خس. یه محور مهم تعارض منافع. حالا من این مدیریت ریسک فساد تو تایم بعدی توضیح بدم، به نظر من این جامعه تر از اونه. تعارض منافع نوعی از موقعیت‌های ریسک فساده. شما جامعه تر بخواید ببینید، همین ریسک فسادیه که من تو تایم بعدی عرض می‌کنم. حاجا ما خدمت شما باشیم.